سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی شاهی هم از کانال تلگرامی آگرافوس در خدمتتونم. خب من گفتم که تصمیم گرفتم فعلا همین سری ادبیات در دوزخ رو ادامه بدم، هر اپیزود مجزا به یک رمان بپردازم و بگم که توی این وضعیت و توی این زمانه ما چی میتونیم از رمان‌ها یاد بگیریم. خب معمولا اگر قبلی ها رو شنیده باشید میدونید که ما در مورد وضعیت فاجعه صحبت میکنیم، وضعیتی که خب ما کم و بیش الان داخلش هستیم و مدتیه که داریم درش سر میکنیم و اینه. و خب تا الان فقط که نه، ولی بیشتر راجع به مثلا خشونت این وضعیت صحبت کردیم یا آنچه که خیلی روه، خیلی مشخصه، شاید خیلی فیزیکیه اینا. ولی حتما وضعیت فاجعه، آنچه که ما بهش میگیم وضعیت فاجعه، حتما مختصات دیگه ای داره، مختصاتی که حالا خیلی وقتا ذهنی تره، خیلی وقتا خیلی کم سر و صدا تر عمل میکنه، برخلاف این که حالا اسم این قسمت سر و صدای زمان است و اونقدری که باید و اونقدری که ما انتظار داریم فیزیکی نیست. حالا من سعی میکنم که تو بعضی از انتخاب ها این مسائل رو هم پیش بکشم، یعنی این قسمت ها رو هم ببینم که توی وضعیت فاجعه چه اتفاقی میفته و چی کار باید کرد، ادبیات چی به ما یاد میده در مورد این وضعیت. مثلا برای همین رفتم سراغ یه رمانی که خیلی دوستش دارم و رمان جذابیه، رمان هیاهوی زمان از جولیان بارنز، نویز آف تایم. ترجمه اشتباهی نیست هیاهوی زمان، ترجمه خوبیه، ولی اگر من بودم و میخواستم ترجمه کنم میذاشتم سر و صدای زمانه. و همین دلیل من بیشتر حالا توی این اپیزود هر جا که پیش بریم من میگم سر و صدای زمانه، نویز آف تایم رو میگم سر و صدای زمانه، در حالی که خب مترجم گذاشته هیاهوی زمان. از گفتم جولیان بارنز خیلی نویسنده خوبیه و من عموم کارهاشو خیلی دوست دارم و نویسنده خیلی شناخته شده ایه. این هم کار خیلی خوبیه. رمان در مورد چیه؟ در مورد زندگی دیمیتری شوستاکوویچ. ما تقریبا هممون میدونیم شوستاکوویچ کیه، یکی از بزرگترین آهنگسازان قرن بیستم که تمام دوران زندگیش رو از بچگی تا لحظه‌ای که مرد توی اتحاد جماهیر شوروی گذروند و خب از زندگیش اطلاعاتی هست ولی اطلاعات کمی در دست. طبیعتاً خب توی اون سیستم مخوف استالینی و حتی بعدش خیلی ثبت و ضبط نمی‌شد، خیلی اخبار نبود، خیلی اطلاعات دقیقی نیست و ما با این وضعیت آشناییم دیگه که مثلا چه میدونم حتی در زمانه‌ای که همه چیز قرار وچی از اطلاعات داشته باشه، ما در مورد خیلی از مسائل روز اطلاعاتی نداریم، اطلاعات خوبی منتشر نمیشه، اطلاعات خوبی ثبت نمیشه. اونجا هم همین شکلی بوده و بارنز میاد اون اطلاعاتی که هست رو میگیره و بهش یک پس زمینه تخیلی اضافه میکنه. یعنی رمان دقیقاً زندگی نامه شوستاکوویچ نیست، زندگی نامه تخیلی شوستاکوویچ در سه پرده، یعنی سه قسمت از زندگی شوستاکوویچ نشون میده. یکی 1936 که اولین اپراش رو مینویسه و خب اولین درگیریش با قدرت اصطلاحاً با همون حزب کمونیسته. یکی 1948 که حزب کمونیست دعوتش میکنه که در قالب یک کنگره‌ای بره آمریکا و به نفع حزب سخنرانی بکنه به عنوان یک هنرمند شناخته شده. و یکی هم 1960 در دوران پیریش که خب باز حالا داستانای خودشو داره. من خیلی تعریف نمیکنم رمانو چون خیلی هم خوب نوشته شده رمان. اگر کسی خواست بخونه، اینی که من دارم مال نشر ماهیه و ترجمهش ترجمه خوبیه، حالا ترجمه خوبیه و میشه خوندش، جالبه. اگر کسی دوستاش بخونه، رمان زیادم نیست. به همین دلیل من داستان رو تعریف نمی کنم. حالا توی تحلیلی که می کنم یه قسمت هایی از داستان مشخص خواهد شد قطعا. ولی و یه نکته مهم، این داستان تمهای زیادی داره، درون مایه های زیادی داره. من فکر میکنم مهمترین درون مایهش نوع مبارزه یک موزیسین یا یک روشنفکر با حکومت استالینی یا حکومت اتحاد جماهیر شوروی، حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی. فکر میکنم تم مرکزیش اینه، درون مایه مرکزیش اون شکل مبارزه شوستاکوویچه. ولی این درون مایه برای من مهم نیست، یا حداقل اینجا نمیخوام راجبش صحبت بکنم. یک درون مایه دیگه ای داره داستان که یک تقابلیه بین موسیقی هنر و سر و صدای زمانه. اصلا اسم رمان هم همینه، سر و صدای زمانه، نویز آف تایم، و نویز در مقابل موسیقی قرار گرفته، در مقابل میوزیک قرار گرفته. این راجب این میخوام صحبت کنم، یعنی من این الان در حال حاضر این درون مایه برام مهمتر، اگرچه به نظر میرسه اون یکی باید مهمتر باشه، که یک روشنفکر چطور با یک سیستم مخوف بسته تمامیت خواه مبارزه میکنه. ولی احساس میکنم در این مورد زیاد صحبت کردم و صحبت خواهم کرد، حالا توی این اپیزود هم یک اشاره های کوچیکی بهش میکنم. ولی آنچه که توی این رمان اهمیت داره برای من همین تقابل بین سر و صدای زمانه و موسیقیه، و فکر میکنم این یه چیزهای جالبی داره که برای امروز ما میتونه خیلی آموزنده باشه، به خصوص برای وضعیت امروز ما. حالا جلوتر خیلی توضیح میدم که وضعیت امروز ما چیه، یا از این جهت من فکر میکنم چه شکلیه، یا اینجوری بگم چرا وضعیت امروز منو یاد این رمان انداخت و میندازه و مدام هی بهش فکر میکردم و فکر میکنم. اما بریم سراغ همین تم، همین درون مایه. قاعدتا من باید از این شروع کنم که سر و صدای زمانه چیه که این داره میگه، ولی من برعکس از اون موسیقی شروع میکنم و میپرسم که این موسیقی چیه یا در داستان چه نقشی داره. و خب این یه سوال خیلی واضحیه، قاعدتا احتمالاً همه الان باید بگن خب معلوم موسیقی چیه، برو سراغ اون یکی سر و صدای زمانه. ولی نه، به این سادگی هم نیست. موسیقی توی این داستان هم یک نقش مثلا واقعی داره، یعنی نقش محتوایی داره، چون داره در مورد یک موزیسین صحبت میکنه، دیمیتری شوستاکوویچ، هم به نظر من یک نقش تمثیلی و نمادین خیلی عمیق داره. و این نقش تمثیلی و نمادین باید توضیح داده بشه. یعنی چی؟ یعنی موسیقی توی این رمان صرفاً موسیقی نیست، موسیقی نمادی از هنر و فکر مستقل، از هنر و فکر والا، از هنر و اندیشه‌ای که به سفارش هیچ کس تن نمیده، غیر صادقانه نیست و قصدش جهت‌دهی خیلی سریع به زندگی‌های دیگران نیست. و ببینید توی صفحه مثلا 99، حالا گفتم این چیزه، این نشر ماهیه و فکر میکنم بهترین ترجمهش هم همین مال نشر ماهی باشه، یه چیزی میگه راجب هنر، راجب موسیقی، و ما اینجا متوجه میشیم منظور نویسنده از موسیقی صرفا موسیقی نیست، یعنی داره به چیزهای بزرگتری اشاره میکنه. میگه چطور میشود عاشق شکسپیر نبود؟ هرچه باشد شکسپیر عاشق موسیقی است. نمایش نامه هایش، حتی تراژدی هایش پر از موسیقی اند. لحظه ای که لیر، شاه لیر، با صدای موسیقی از خواب جنون بیدار میشود، یا آنجا که در تاجر ونیزی شکسپیر میگوید آن که موسیقی را دوست ندارد شایسته اعتماد نیست و به هر پلشتی حتی جنایت و خیانت تواناست. پس طبیعتاً مستبدان هر قدر هم مصرانه وانمود کنند عاشق موسیقی‌اند، از آن نفرت دارند، گرچه از شعر بیشتر بدشان می آید. ببینید اینجا به موسیقی چیز نمیمونه دیگه، بسنده نمی کنه، میره جلوتر و شعر رو هم میاره جز قضیه. آرزو می کرد، یعنی شوستاکوویچ، کاش در آن جلسه شعرخوانی شاعران لنینگراد حاضر بود. در لحظه‌ای که آخماتووا، آنا آخماتووا رو میگه، روی صحنه رفت و همه حاضران ناخودآگاه برای تشویقش از جا بلند شدند، این حرکت خشم استالین را برانگیخت و با خشمی آتشین پرسید چه کسی از جا بلند شدن حاضران را سازماندهی کرده؟ یعنی استالین باور نکرد که برای یک شاعر همه اینجوری بلند شن و دست بزنن و فکر کرد که یک کسی سازماندهی کرده، مثل همیشه، مثل خودشون که همیشه همه چی رو سازماندهی میکردن. اما مستبدان از تئاتر حتی بیش از شعر نفرت دارن، پس به شعر هم بسنده نکرد، رفت سراغ تئاتر. شکسپیر آینه‌ای در برابر طبیعت می‌گرفت و کیست که تحمل دیدن بازتاب خود را داشته باشد؟ از این رو هملت مدت‌ها ممنوع بود. استالین از هملت تقریباً به اندازه مکبث بیزار بود. از این پاراگراف ما متوجه میشیم که پاراگرافی که از ذهن شوستاکوویچ میاد، متوجه میشیم که نویسنده فقط منظورش موسیقی نیست و داره کلن هنرها و اندیشه های ناب و مستقل رو، اندیشه هایی که صادقانن، حالا جلوتر توضیح میدم چرا صادقانن، و از جان اون هنرمند یا اون اندیشمند برمیان، داره راجع به این صحبت میکنه و موسیقی نمادی از این. دیدید که چطور به لحاظ فرمی هم تنیدش، اول موسیقی میدید، بعد شکسپیر راجب موسیقی صحبت میکنه، بعد خود نویسنده راجب شعر صحبت میکنه، بعد خود نویسنده راجب تئاتر صحبت میکنه، و اینجوری اگر شما هی ادامه بدید متوجه میشید که منظورش کل هنر بزرگه، هنری که مستقله، هنری که اصیله، هنری که پی زیبایی و حقیقته، مسئله مهمیه، و هنری که از احساس هنرمند بیرون میاد و به همین دلیل نمیتونه دروغ باشه و نمیتونه ریاکارانه باشه این هنر. و گفت دیگه قدرت چقدر از این هنر بدش میاد، حالا همه اینا باز میشه، بیشتر توضیح داده میشه. صفحه 132 میگه در موسیقی نمیشود دروغ گفت، بارادین ها فقط میتوانستند کوارتت چهارم را مطابق نیت آهنگساز بنوازند. موسیقی، موسیقی خوب عالی، حالا شما بخونید یا بشنوید، هنر یا اندیشه خوب عالی، خلوص سخت و تقلیل ناپذیری دارد. ممکن است تلخ، نومیدوار یا بدبینانه باشد، اما هرگز نمیتواند تلخندیش باشد. اگر موسیقی تراژیک باشد، آن گوش الاغی ها به تلخندیشی متهمش می کنند. ولی اگر هم آهنگسازی تلخ و نومید و بدبین باشد، این بدان معنا نیست که به چیزی اعتقاد ندارد. چه چیزی می توانست با هیاهوی زمان پنجه درف کند، یا با سر و صدای زمان پنجه درف کند؟ تنها و تنها موسیقی درون خودمان، موسیقی وجودمان، که بعضی ها به موسیقی واقعی تبدیلش می کنند. خب بعضی ها به موسیقی تبدیلش نمی کنند، به شعر تبدیلش می کنند، بعضی ها به تئاتر تبدیلش می کنند، بعضی ها به فلسفه تبدیلش می کنند، بعضی ها به نمیدونم رمان، به ادبیات تبدیلش می کنند. همین کاری که خود جولیان بارنز کرده. مسئله همینه، مسئله اینه که تنها چیزی که می تونه حریف سر و صدای زمانه بشه، که جلوتر توضیح میدم چیه، همین موسیقی درون ماست، همین موسیقی وجودمونه، که بعضی ها به موسیقی تبدیلش میکنن و بعضی ها به چیز دیگه. موسیقی که پس از دهها اگر آنقدر نیرومند و ناب و حقیقی باشد که بلندتر از هیاهوی زمان یا سر و صدای زمانه به گوش برسد، به نجوای تاریخ بدل خواهد شد. خب پس این هنری که داره ازش حرف میزنه یک هنر مستقله، هنری که چرا مستقله؟ چون سفارشی نیست. وقتی که داره میگه موسیقی وجودت، موسیقی وجودمون رو به هنر تبدیل میکنیم، اون احساس درونی رو به هنر تبدیل میکنیم، دیگه نمیتونیم سفارش بگیریم. و یک موسیقیه که یک هنریه، یک اندیشه که از جان اون هنرمند یا اندیشمند بر اومده. همونطور که شوستاکوویچ بارها و بارها توی این رمان به این سمت کشیده میشه که من دارم احساسم رو به موسیقی تبدیل میکنم. من نه سیاسیم نه فلانم، حالا معناهاش همه معلوم میشه، به چه معنا و اینا معلوم میشه. ولی مسئله اینه، الان ما باید اینو بگیریم، این هنری که این موسیقی نمادشه، هنریه که صادقانه است، نمیتونه دروغ بگه. چرا؟ چون داره از یک جانی برمیاد و اون جان داره اون احساس رو تبدیل میکنه به موسیقی یا به هر هنر دیگه یا به هر اندیشه‌ای، و نمیتونه در موردش دروغ بگه، چون احساسات درونیش دیگه آدم، مگر اینکه احساسات درونیش هم به خودش دروغ گفته باشه، که خب همچین چیزی نیست. پس در واقع این موسیقیه، این هنره، این اندیشه که موسیقیه نمادشه یه همچین چیزیه. و الان میشه پرسید که خب کارکرد این هنر و تفکر مستقل چیه؟ یعنی بارنز توی این رمان چه کارکردی برای این هنر قائله که نمادش میشه موسیقی شوستاکوویچ؟ اگر از خود رمان بخوام در بیارم که میخوام پایبند باشم به خود رمان، این هنر هنریه که در آزادی محض ساخته میشه، چون از جان هنرمند برمیاد و کاملا مستقله و بدون زور و بدون هدف حتی به زندگی انسانها شکل میده. و من قبلا توی این کانال به وفور توی اپیزودهای پادکست‌های مختلف، سری‌های مختلف راجع به این مسئله صحبت کردم که کارکرد هنر شکل دادن به زندگیه، گسترده تر کردن زندگیه، برای همین اینجا تکرارش نمی‌کنم. ولی خب اینجا هم یک همچین ایده‌ای وجود داره که این هنر آزادانه و مستقل و بدون اجبار و مهمتر از همه بدون هدف، یعنی هدف سیاسی یا هدف مثلا این که من یکی رو بگیرم و دستکاریش بکنم با اون هنر خودم که به این آدم تبدیل بشه، آدم آ رو بگیرم یک سری آثار هنری بهش بدم که این گوش بده یا بخونه یا بفهمه یا هر چی، و بعد با یک جهت‌دهی و هدفی اینو به آدم ب تبدیل بکنم. هنرمند بزرگ این کارو نمیکنه، نمیخواد بکنه. هنرمند بزرگ تأثیر میذاره، زندگی رو شکل میده، ولی در یک رابطه آزادانه، یعنی اون مخاطب مختاره که این تأثیر رو بگیره یا نگیره، یا حتی مختاره که چگونه تأثیر بگیره. ولی اگر دوست داشته باشه که تأثیر بگیره، اگر شور و شوقی داشته باشه برای تأثیر گرفتن، هنر بزرگ زمینه و مواد لازم برای این کار رو در اختیارش میذاره. و خب یه جایی صفحه 102 یه تعریف جالبی میکنه از کارکرد این هنری که داره راجبش حرف میزنه، حالا میخونم و توضیح میدم. هنر از آن همه کس است و هیچ کس. خیلی دغدغه‌منده شوستاکوویچ که هنر برای کی ساخته میشه. حتی یه صحنه خیلی خوبی توی رمان داره که اینا، خب یک جمله لنین داشت که هنر برای مردم است، بعد اینا دارن یه تستی میگیرن از این دانش آموزا که ببینن کی کمونیست تره، و یکی از سوالاتی که میپرسن از این بند خداها، از این مثلا اون دختر کوچولویی که میاد، اینه که هنر از آن کیه، هنر برای کیه، و اون نمیتونه جواب بده و مدام با این تم بازی میکنه جولیان بارنز. و اینجا هم داره یک چیزی از ذهن شوستاکوویچ میگه در همین مورد. میگه هنر از آن همه کس است و هیچ کس. هنر متعلق به همه وقت است و هیچ وقت. آزادی هنر رو داره نشون میده، یعنی میتونه برای همه باشه، میتونه برای هیچ کس باشه. چه هنر چه اندیشه والا میتونه برای همه باشه، میتونه برای هیچ کس باشه. یعنی آزادی بپذیری یا نپذیری، آزادی گوش بدی یا ندی، آزادی اجازه بدی در جانت رسوخ بکنه یا نکنه، آزادی اجازه بدی که زندگیت رو تغییر بده یا نده. هنر از آن آنان است که می آفرینندش و آنان که گرامیش میدارن. هنر همانقدر متعلق به خلق و حزب نیست که زمانی متعلق به اشرافیت و حامیانش نبود. هنر نمال حزب، نمال خلق، نمال قدرت و نمال اشرافه. یه زمانی هنر مال اشراف بود، سفارش میدادن دیگه، و کاملا اینجا داره مخالف اون حرف میزنه. هنر غیر سفارشی، هنری که همونطور که خوندم از جان هنرمند برمیاد، پس نمیتونه سفارشی باشه، پس نمیتونه غیر مستقل باشه. به همون اندازه هم متعلق به قدرت و حزب نیست که چی، که بیان باهاش جان انسانها رو هدفمند تغییر بدن، دست بزنن، پروپاگاندا کنن اصطلاحا. هنر نجوای تاریخ است که از فراز سر و صدای زمانه به گوش می رسد. هنر برای هنر نیست که وجود دارد، هنر برای مردم است که وجود دارد. اما کدام مردم؟ این مردم را چه کسی تعریف می کنند؟ چون اگر شما بگید هنر برای مردمه، اونا هم همینو میگن دیگه، خلق و حزب و نمیدونم قدرت و حکومت و اینا میگن. بله ما هم میگیم هنر برای مردمه، ولی کدوم مردم؟ به چه شکل؟ آزادانه یا با زور؟ او همیشه هنر خودش را ضد اشرافی می دانست، شوستاکوویچ میگه. آیا آنطور که عیب جویان می گفتند او برای اقلیتی از جهان وطنهای بورژوا می نوشت؟ آیا آنطور که عیب جویان می خواستند او برای معدنچیان دونباس می نوشت که خسته از نوبت کاری خود بر می گشتند و دنبال چیزی بودند که شنگولشان کند؟ یعنی داره میگه که برای کدومشون می نوشت، چون اینو متهم می کردن برای یه سری بورژوای بیدرد داره هنر نویسه. و خب همیشه این بوده دیگه، هنر والا همیشه این اتهام برش وارد بوده که برای یه سری آدم‌های شکمسیر نمیدونم مثلا فارغباله که بشینن از این هنر پیچیده زیبای مبهم لذت ببرن. ما که تو فاجعه زندگی میکنیم که نیازی به این هنر نداریم، وقتشو نداریم، یا مثلا زندگی سخته، ما دوست داریم که خستگیمون در بره، پس یک هنر قابل فهم بساز. و داره میگه وقتی شوستاکوویچ با خودش فکر میکرد کدوم ایناست؟ نه، او برای همه کس و هیچ کس آهنگ می ساخت. برای آنها که بیش از همه موسیقیش را می فهمیدند، فارغ از پس زمینه اجتماعی. میگه برای کسانی می ساخت که گوش شنیدن داشتن، برای کسانی می ساخت که موسیقیش را می فهمیدن، برای کسانی می ساخت که خودشون رو گشوده می زاشتن در مقابل این موسیقی، یا در مقابل این هنر، یا در مقابل این فکر که آزادانه جانشون رو تغییر بده، نه که مهندسی کنه وجودشون رو. حالا این مهندسی وجود کلا یه تم مهم تو رمان در موردش حرف میزنیم. او برای کسانی آهنگ میساخت که گوش شنیدن داشتند. از همین رو بود که میدانست تمامی تعاریف راستین هنر دوری هستند و تمامی تعاریف دروغین هنر را به کارکردی به خصوص حواله میدهند. پس در واقع کارکرد اون هنری که ما تو رمان باهاش طرفیم اینه. چه کارکردی داره؟ کارکردش اینه که آزادانه از مخاطبش اجازه میخواد، مخاطبی که گوش شنیدن داره، مخاطبی که میتونه خودش رو به این بسپاره و مخاطبی که میدونه این هنر مستقله، آزادانه و مستقل از اون مخاطب میخواد که گشوده باشه به این هنر و اجازه بده که این هنر زندگیش رو گسترده تر کنه، شکل زندگیش رو حتی تغییر بده، جانش رو تغییر بده. چه هنر چه اندیشه، ما اینو در فلسفه هم داریم، در ادبیات هم داریم، در هر چی، اون بتونه بی هدف آزادانه و مستقل جان اون رو تغییر بده. کار هنر اینه. جان کیو؟ هر کسی که گوش شنیدن داشته باشه. به همین دلیل میگه همه تعریفای والای هنر دوریه. اینم یه تعریف دوریه دیگه. تو برای کی آهنگ میسازی؟ برای اونی که گوش شنیدن داره. گوش شنیدن چیو داره؟ این که آهنگ منو میشنوه. این دوره دیگه. ولی میگه راهی نیست، تعریف دوریه، چون اصلا اصلش همینه. هنر و اندیشه بزرگ برای همه کس و هیچ کس نوشته میشه، برای همه کس و هیچ کس ساخته میشه، برای همه کس و هیچ کس گفته میشه. یعنی اونی که آزادانه دوست داره بیاد، اونی که آروم آروم میگرده، پیدا میکنه، جذب میشه، بعد یواش یواش احساس میکنه که زندگیش داره آروم آروم تغییر میکنه، گسترده تر میشه، شکل زندگیش داره تغییر میکنه و اگر ازش بپرسی به کدوم سمت، نمیدونه. و اگر بری از اون هنرمند یا از اون اندیشمند بپرسی به کدوم سمت، اونم نمیدونه. اون میگه من آنچه که درونم بود، آنچه که تجربه زیستم بود و به این هنر یا به این فکر تبدیل کردم. و اونی هم که میشنوه میگه که من نمیدونم این آنچه که محصول نمیدونم احساسات و تجربه زیسته اون بود به جان من نشست و شروع کرد منو تغییر دادن. و نه سمت و سوش شبیه سمت و سوی اون هنرمنده، نه سمت و سوش شبیه سمت و سوی هیچ قدرتیه یا اشرافیه یا حزبیه یا هرچی. صفحه 52 میگه که اگر سر و کار هنرمندان با جان آدمی نیست، پس با چیست؟ مگر اینکه هنرمندی صرفاً بخواهد زینت تاقچه باشد یا سگ دستاموز ثروتمندان و قدرتمندان. او خودش همیشه موضعی ضد اشرافی داشت. دوباره داره تکرار میکنه این موضع رو، چه در احساساتش، چه در سیاست و قواعد هنری. در آن دوران خوشبینی که همین چند سال پیش بود، همون دوران اولیه لنینینا، آن زمان که آینده تمام کشور، اگر نگوییم تمام بشریت، داشت از نو رقم میخورد، به نظر میآمد همه هنرها سرانجام در یک پروژه پیوسته پرشکوه با هم متحد خواهند شد. ببین منظور دیگه فقط موسیقی شوستاکوویچ نیست، همه هنرها رو داره میگه و همه فکرها، موسیقی و ادبیات و تئاتر و سینما و معماری و باله و عکاسی به مشارکتی پویا میرسند و کارشان نه فقط آینه‌داری یا نقد یا حجو جامعه، بلکه ساختن آن خواهد بود. هنرمندان بنا به اراده آزاد خود و فارغ از هر رهنمود سیاسی به رشد و بالندگی جانهای همگنان خود کمک خواهند کرد. دقیقاً کارکرد هنری که ما توی این رمان باش مواجهیم اینه که آزادانه، ببینید میگه بنا به اراده آزاد خود و فارغ از هر رهنمود سیاسی به رشد و بالندگی جانهای همگنان خود کمک خواهند کرد و اینجوری یک جامعه رو پرورش میدن، زندگی یک جامعه رو گسترش میدن، جامعه‌ای که در واقع گوشش رو باز کرده یا مردمی که گوششون رو باز کردن که این تأثیر آزادانه و مستقل رو فارغ از هر رهنمودی بپذیرن. و کار هنرمند ساختنه، نه ساختن اثر هنری، بلکه ساختن مردم، ساختن جامعه، اما ساختنی که کاملا آزادانه است، نه اینکه بیاد رو سرشون بگه بیاین من میخوام بسازمتون. پس چی میگه؟ میگه چرا که نه، این کهن‌ترین رؤیای هنرمندان بود، یا چنان که امروز فکر میکرد کهن‌ترین خیال پردازیشان، چون دیوان سالاران سیاسی زود از راه رسیده و مدیریت پروژه را در دست گرفته بودند تا خون آزادی و تخیل و پیچیدگی و باریکبینی را از آن بیرون بمکند. بدون اینها هم دیگر چیزی از هنر نمی ماند. دو نقطه، مهندسی جانهای آدمیان. این دو نقطه‌ای که گفت، این مهندسی جانهای آدمیان، این جمله‌ایه که خود حزب کمونیست به کار می‌برد. یعنی می‌گفت که کار هنر مهندسی جانهای آدمیانه و خب خیلی تعبیر مکانیکیه، ولی یه لحظه اگر بری توش و بهش فکر بکنید، میگم یکی از تمهای این رمانه، میبینید که خیلی تعبیر خطرناکیه. مهندسی جانهای آدمیان، یعنی خیلی سادش رو بخوام بگم، یعنی هنرمند باید آدمهایی مطابق آنچه که ما میخواییم بسازه مهندسیشون کنه، یعنی بیاد دستکاریشون کنه با یک هدفی، با یک نقشه‌ای، اون نقشه رو ما بهش میدیم، ولی هم مهندس کسیه که با نقشه کار میکنه دیگه، بره از روی این نقشه دستکاری بکنه روان و جان انسانها رو و زندگیشون رو و تبدیلشون بکنه به اون چیزی که ما میخوایم. پس کار هنرمند مهندسی جانهای آدمیانه از نظر حس، و این داره میگه که اتفاقا وقتی که شیره اون هنر بزرگ یا اون فکر بزرگ رو بکشی و از تمام تخیل و هر آنچه که هنر خالیش بکنی، تازه میشه همین مهندسی جانهای آدمیان. و به همین دلیل بود که اون خوشبینی در مورد هنر، اون ابتدای کار خیلی سریع از بین رفت و جاشو داد به مهندسی جانهای آدمیان. خب اینم کار کرده اون هنری که در واقع موسیقی شستاکوویچ و اصلا ذهنیت شستاکوویچ نمادشه و ما توی این رمان داریم آروم آروم باهاش آشنا میشیم، اگرچه چیز جدیدی نیست، قبلا هم با این مدل هنر ما آشنا شده بودیم، راجبش حرف زده بودیم و حالا چیزهای جدید جلوتر میاد که بریم. اما قبل از این که بریم، من باید به یه سوال دیگه جواب بدم که چرا اصلا اومده رمان نویس موسیقی رو به عنوان نماد انتخاب کرده، یعنی چرا مثلا یه هنر دیگر رو انتخاب نکرده، اگرچه خب اگر یه هنر دیگر هم انتخاب کرده بود ما همین سوال رو میپرسیدیم، ولی یه دلیل فرمی داره، به خاطر اینکه خب در مقابل سر و صدای زمانه قرارش داده، در مقابل نویز زمانه قرارش داده، و نویز یه صداست دیگه، حالا صدای ناهنجاریه ولی صداست، و خب فرم ایجاب میکنه که بهترین چیزی که میشه در مقابل این سر و صدای ناهنجار قرار داد، یک سر و صدای بهنجاره، یک سر و صدایی که زیبایی داره، یک سر و صدایی که هارمونی داره، انسجام داره و ماندگاری داره. و من فکر میکنم یکی از دلایل فرمی که جولیان بارنز اومده موسیقی رو انتخاب کرده در مقابل اون، همین مسئله باشه که هر دو از جنس صدا باشن. اما یه دلیل محتوایی هم داره فارغ از اون دلیل فرمی، اونم به خود سرشت موسیقی برمیگرده. ببینید موسیقی تقریبا انتزاعی ترین هنریه که ما در اختیار داریم، یعنی موسیقی نه فیگور داره، نه معنا داره، نه حالا کلام داره، به اون معنا موسیقی میشه کلام روش سوار کرد، ولی کلام ذاتی موسیقی نیست، هیچ چیزی نداره که معنا تولید بکنه و فقط یک سری صداست، حالا یک سری صداییه که طبق یک سری قواعد و یک سری خلاقیت ها کنار هم چیده شده، و همین نشون میده که یه چیزی داره بارنز به ما میگه که اون هنر و اندیشه والا صرفا از طریق انتقال اطلاعات یا معنا نیست که تأثیر میذارن. تأثیر گذاشتن بر جان مردم، گسترش زندگی مردم، زندگی انسانها فقط از طریق انتقال اطلاعات اتفاق نمیفته. حتی با کمترین میزان انتقال اطلاعات که میشه موسیقی بی کلام هم میشه تأثیر گذاشت، و اون با اون ابهامش، با اون زیباییش، با اون انسجامش، با اون هارمونیش داره این تأثیر رو میذاره. و من فکر میکنم که این برای بارنز مهم بوده که موسیقی از کلام میگریزد و همین یعنی مثلا چه میدونم یه این شکلیه که در حالت عادی میگیم خب مثلا قدرت داره یه چیزی میگه، سعی میکنه مهندسی جانهای آدمیان بکنه، ما هم خب در مقابلش باید بیایم بسری مانیفست بدیم، بسری حرف بزنیم، ما هم معنا تولید بکنیم، نذاریم این کارو بکنه. ولی این ساده ترین حالت ماجراست و بارنز داره به ما نشون میده که شستاکوویچ موزیسین بود، ولی همون خود اون موسیقی به واسطه زیباییش، به واسطه انسجامش، به واسطه ابهامش میتونه نوعی تأثیرگذاری داشته باشه بر زندگی، و میتونه موسیقی هیچ کس نباشه ولی موسیقی همه کس هم باشه. صفحه 69 هم یه چیزایی شبیه این میگه، میگه بگذار کلام از آن قدرت باشد، زیرا کلام نمیتواند موسیقی را لکه‌دار کند، موسیقی از کلام میگریزد، هدفش همین است و ابهتش نیز به همین. جلوتر که بریم من راجع به سر و صدای زمان صحبت بکنم، این نقل قول رو اونجا توضیح میدم بیشتر. اینم دلیل این که چرا موسیقی انتخاب شده، ولی ما میدونیم که موسیقی فقط اینجا موسیقی نیست و شستاکوویچ فقط شستاکوویچ نیست. شستاکوویچ نماد شکسپیره، نماد نیچه است، نماد همه هنرمندا و متفکرانی هستند که سعی کردند که آزادانه کسانی رو به گسترش زندگی دعوت بکنن. و چه کسانی رو مخاطب این هنر چه کسانی هستند؟ همونطور که راجع بهش صحبت کردیم، هر کسی میتونه باشه، کسانی که گوشی دارن برای شنیدن. یعنی خود اینم میتونه یه دلیل باشه برای انتخاب موسیقی. وقتی میگیم یارو گوش شنوایی داره، اینجا اومده این استعاره رو به در واقع واقعیت تبدیل کرده و واقعا باید گوشی داشته باشی برای شنیدن موسیقی. و کلا یکی از مشخصات نویسندگی جولیان بارنز اینه که خیلی موتیف استفاده میکنه، یعنی قطعات کوچیکی که مدام بهش برمیگرده. من چند تاشو مثال زدم، مثلا اون عبارت حزب از مهندسی جانهای آدمیان، یا مثلا آسانسور توی رمان یه موتیفه. یکی از موتیف هایی که مدام بهش برمیگرده گوشه. حتی مثلا شستاکوویچ وقتی که توی پیری توی ماشین نشسته به گوش های راننده توجه میکنه. بارها و بارها راجع به گوش صحبت میشه توی رمان، و این یعنی اینکه قشنگ تأکید داره بر گوش شنیدن. آیا گوش شنوایی وجود داره و کیه که گوش شنوا داشته باشه یا نه؟ یه جایی برمیگرده میگه البته از انتشار سمفونی چهارم انصراف داد، چون برای آنها که گوش شنیدن نداشتند قطعا این هم ملغمه ای از قاطقات و خرخر و قرش میامد. یعنی خود شستاکوویچ بارها میگه مخاطب من کسیه که گوش شنوایی داره، میتونه بشنوه. و کی گوش شنوا داره؟ اصلا توی سنت اگر برگردیم، این استعاره گوش شنوا داشتن، کسی که یک گشودگی داره، کسی که میتونه تأثیر بپذیره، کسی که توانایی تأثیر پذیرفتن نداره گوش شنوا هم نداره دیگه طبعا. و کسی که صبر داره، کسی که گوش شنوا داره باید بشینه، حرف نزنه، خود نمایی نکنه و بشنوه. و این شنیدن خودش صبر میخواد، این شنیدن خودش زحمت میخواد، مثل همون چیزی که ما همیشه راجبش صحبت میکنیم، زحمت خواندن. خواندن هم یه جور گوش شنوا داشتن، این که ما دقیق بخونیم، صبر کنیم، آروم بخونیم، جزئیات رو درک بکنیم، بین خطوط رو درک بکنیم، این خودش یعنی گوش شنوا داشتن. و اونی که این گوش شنوا رو داره حاضر زحمت بکشه، حاضره که به این موسیقی گوش بده، حاضره که دقیق بخونش، حاضره که حتی با پیچیدگی و ابهامش هم مواجه بشه. این یکی دیگه از موتیف های رمانه که مدام ابهام رو در مقابل سادگی و همه فهمی قرار میده. و شستاکوویچ مدام تو ذهنش احساس میکنه که موسیقیش مبهمه، پیچیده است، آیرونیکه، و خوبه که مبهم و پیچیده و آیرونیکه. و حزب مدام داره بهش فشار میاره که موسیقی عام پسند بساز، موسیقی ساده بساز، موسیقی همه فهم بساز. توی یکی از نقد قول‌هایی که قبلا هم خوندم دیدید دیگه، که میاد اینا رو در مقابل هم قرار میده، که منتقدا میگفتن تو برای یه سری بورژوای بیدرد داری موسیقی میسازی، نه برای کارگری که صرفاً میخواد خستگی در بکنه. یعنی موسیقی تو مبهمه، موسیقی تو پیچیده است، نه یک موسیقی ساده فهم راحت و اینا. و خب چرا اینو در مقابل اون میذاره؟ این دیگه کاملا یعنی تمیه که ما امروز باهاش حالا کار داریم. ولی خب مسئله اینه که اونی که گوش شنیدن داره، اون مخاطب، اصلا مهم نیست از چه رده اجتماعیه، اصلا مهم نیست چه سوادی داره، اصلا مهم نیست از کجا میاد و چطور به این موسیقی، چطور به این هنر یا اندیشه رسیده. مهم اینه که گوش شنوا داره. آیا گوش شنوا فقط متعلق به اشراف؟ خیر. آیا متعلق فقط به بورژواهاست؟ خیر. آیا متعلق فقط به کارگرانه؟ خیر. دوری این تعریف متعلق به هر کسیه که گوش شنیدن داره، متعلق به هر کسیه که اونقدر صبر داره و اونقدر در واقع میتونه با طمأنینه با چیزی برخورد بکنه که میتونه جانش رو باز کنه و اجازه بده که این موسیقی یا این هنر یا این اندیشه به قول افلاطون در جانش نوشته بشه و زندگیش رو گسترده تر بکنه، یا زندگیش رو تغییر بده، یا شکل بهش بده به شکل آزادانه. اما خب میشه پرسید، میشه سوالا رو بیشتر کرد که اصلا چرا ابهام این همه محکوم میشه توی رمان از زاویه دیده حالا یه عده‌ای، یا چرا همه فهمی از زاویه دیده اون منتقدها امتیازه؟ و اگر موسیقی هنرمندا مبهمه، اگر موسیقی هنرمندها، اگر این هنر والا، این اندیشه والا پیچیده است، نیاز به زحمت داره، چه چیزی همه فهمه پس؟ چه چیزی در مقابل این قرار میگیره؟ و اینجا اونجاییه که ما این موسیقی رو و این چیزی که این موسیقی نمادشه تعریف کردیم. حالا میریم سراغ سوال اصلیمون و در واقع درون مایه اصلیمون، یعنی چی؟ سر و صدای زمانه، آنچه که همه فهمه و آنچه که در مقابل این موسیقی آیرونیک، کنایه‌آمیز، مبهم و پیچیده شوستاکوویچ قرار میگیره، که گفتم نمادی از کل هنرها و اندیشه های والا، اندیشه هایی که دغدغه‌شون آزادانه شکل دادن به زندگی مردمه، چیزیه که جولیان بارنز خیلی هوشمندانه اسمشو گذاشته نویز آف تایم، سر و صدای زمانه. قبل از این که دقیق توضیح بدم که سر و صدای زمانه چیه، میخوام توجهتون رو جلب کنم به ظهور نمادین چند سر و صدای آزاردهنده توی رمان. یعنی این سر و صدای زمانه قبل از این که خیلی خوب خودش رو روشن بکنه و ما بگه که چیه، یه چند ظهور نمادین داره که برای فهمش خیلی مهمه. یعنی به نظرم نمادپردازی خیلی خلاقانه و هنرمندانه‌ای کرده جولیان بارنز، و اصلا این کار است، یعنی تکنیکش تو این مورد خیلی خوبه، توی نمادسازی، تو استعاره سازی واقعا تکنیکش خوبه. یکی صدای آسانسوره. این صدای آسانسور یه صدای آسانسور عادی نیست. وقتی که پراودا که نشریه رسمی حزب بود توی شوروی در مورد شوستاکوویچ بد می نویسه، در مورد اون اپراش بد می نویسه و این احساس خطر می کنه، خیلی براش مهم میشه که وقتی که میان دنبالش که ببرنش، می دونی دیگه، دوستان می اومدن می ریختن تو خونه، تو گونی می کردن می بردن. این شیوه خیلی از سیستم های امنیتی و اطلاعاتی حکومت های تمامیت خواهه. این دوست نداشت که جلوی همسرش تو اون وضعیت با لباس خواب اینو بگیرن ببرن. نتیجتا شبا این شکلی شده بود که وسایلش رو جمع میکرد، یه چمدان کوچک بسته بود که وقتی میان بگیرنش اونم ببره، و لباسش رو، لباس فرم روزانه میپوشید، کت و شلوار میپوشید، میرفت بیرون ساختمون، میرفت بیرون خونهشون، مینشست دم آسانسور منتظر که خب مامورا از آسانسور بیان بالا دیگه. و آسانسور اینجا این معنا رو داره. بارها و بارها ما به در آسانسور برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. آسانسور اینجا صداییه که هم انتظار تو خودش داره هم وحشت. این منتظره که اینا از آسانسور بیان بالا بگیرن و ببرنش، و خب وحشت این که هر بار که در آسانسور باز میشه ممکنه چیز خطرناکی توش باشه، به خطرناکی ماموران اطلاعاتی و امنیتی که در حکومت‌های توتالیتر اینا قرار امنیت رو برقرار کنن، ولی چیزی خطرناکتر از ماموران اطلاعاتی و امنیتی وجود نداره. و خب داره با خودش فکر میکنه یه جایی و میگه صدایی از جهان واقعی این صداها را برید، صدای قشقش و قرش ماشین آلات آسانسور. و این صدا بارها و بارها بهش اشاره میشه و صدای دلهره‌آوریه، صدایی که از واقعیت، همونطوری که گفت، صدایی که داره از واقعیت حرف میزنه و تو خودش انتظار و دلهره داره. و مهمتر از همه صداییه که غیر مستقیم از طرف قدرت میاد، یعنی منتظر مدام با این صدا قدرت از راه برسه. قدرت اون کلمه‌ایه که معمولاً توی اتحاد جماهیر شوروی به حکومت میگفتن، مثل ما تو زبانمون هست که کلن مثلا به حکومت میگیم نظام. خب اونا به حکومت کلن میگفتن قدرت، یعنی میگفتن قدرت این تصمیم رو گرفته، قدرت میخواد این کارو بکنه اینا. حتی خیلی وقتا به استالین هم میگفتن قدرت مثلا، همین. و این که من میگم قدرت، منظورم اون مفهوم فلسفی قدرت نیست، من اون اسمیه که مردم شوروی به حکومتشون داده بودن. و این صدا از سوی قدرت داره میاد، صدای آسانسور. دومیش یه تعبیر خیلی جالبه، صفحه 25 میگه که، داره میگه که خیلی در برابر زنان هم خجالتش که میریخت بین شور و شیدایی عبس و یأسی پرتلاطم در نوسان بود. بعد کلا اینا رو که داره میگه حالا چجوریه، آخرش میگه که به نظر میرسید زندگیش همیشه روی ضرباهنگی غلط تنظیم شده است. اینو ابتدای رمان میگه و ما تا انتهای رمان خیلی راحت متوجه میشیم، یعنی خیلی خوب متوجه میشیم که این ضرباهنگ غلط چیه. ضرباهنگ غلط همیشه ضرباهنگی که دلهره آوره، بر حسب، یعنی منسجم نیست، آزاردهنده است، و از همه مهمتر در این رمان ضرباهنگ غلط اون چیزیه که قدرت باعثش شده. یعنی اون هارمونی که یک زندگی داره، اون ریتمی که یک زندگی داره، قدرت مدام به همش میزنه، مدام با صداش، با تبلیغاتش، با تهدیداش، با شکنجه‌هاش مدام این ریتم درست رو به هم میزنه و این ضرب آهنگ غلط یکی از نمادهای خیلی خوبه اون چیزیه که بارنز بهش میگه سر و صدای زمانه. و ظهور سوم، ظهور نمادین سوم، پارس سگ هاست. اصلا توی رمان یکی دو بارم حتی اشاره میکنه که شوستاکوویچ از هیچ صدایی بدش نمیومد به عنوان موزیسین غیر پارس سگ ها، و این پارس سگ ها اذیتش میکرد، پارس سگ ها موسیقی رو ازش میگرفت. صفحه 85 یه همچین آره میگه که ولی او خودش به هیاهو و سر و صدا بی‌اعتنا بود، فقط پارس سگ اذیتش میکرد. آن صدای هیستریک که مصرانه نوای موسیقی را که او در سر داشت میبرید. برای همین بود که گربه را به سگ ترجیح میداد. گربه ها با طیب خاطر میگذاشتند او آهنگش را بسازد. خب این نوای سگ هم اشاره جالبیه و ما توی یه نقل قول دیگه که الان میخونم متوجه میشید که این نوای سگ هم یک ربطی به قدرت داره. یه تعریف میکنه، میگه وقتی جوون بود یه سمفونی نوشته بود و رفته بود یه جایی روی کنسرت روبازی این سمفونی رو اجرا کرده بود و این سمفونی رو همینطور که داشت جلوی مردم اجرا میکرد اون سگای اون محله هم به این سمفونی جواب میدادن. هر چقدر اینا صدا رو میبردن بالا، پارس سگا هم میرفت بالاتر و این باعث خنده شده بود. میگه یاد یکی از همین کنسرت های فضای باز در یکی از پارک های خارکیف افتاد. سمفونی شماره‌ای که او پارس تمام سگ‌های محله را بلند کرده بود. جمعیت می‌خندید. ارکستر بلندتر می‌نواخت. سگ‌ها بیشتر اوو می‌کردند و مردم بیشتر می‌خندیدند. حالا، یعنی الان در حال حاضری که داره رمان رو تعریف می‌کنه، موسیقی او پارس سگ‌های بزرگتری را بلند کرده بود. تاریخ داشت دوباره تکرار می شد. بار اول به شکل مضحکه و بار دوم به شکل تراژدی. چقدر این جولیان بارنز باهوشه. قبل از این که من اینجا رو توضیح بدم، این طرز نوشتنش واقعا هوشمندانه است. یه آیرونی توشه، یه کنایه‌ای توشه. این جمله مال کیه؟ میگه مارکس میگه تاریخ دو بار تکرار میشه. یک بار تراژدی، بار دوم کمدی یا مضحکه، فارس. فارس مسحکه ترجمه بهتریه و مترجم اینجا خیلی خوب ترجمه کرده، آفرین. و این داره میگه که اون موقعی که جوان بود سمفونیش پارس سگ‌های محله رو بلند کرده بود، حالا اپراش پارس سگ‌های بزرگتر رو در آورده، یعنی در واقع حکومت. چون ما الان میریم سراغ اون مقاله‌ای که حکومت نوشته در مورد اپرای این شوستاکوویچ. خب و میگه که تاریخ داشت دوباره تکرار میشد. بار اول به شکل مضحکه و بار دوم به شکل تراژدی. خیلی آیرونی جالبی از این که حتی کمونیسم هم تو شوروی برعکس بود، حتی مارکس هم برعکس بود. این با اون همه ادعایی که داشتن که مارکس رو میفهمن و مارکس رو عمل میکنن، ولی مارکس هم برعکس بود. و اینو چقدر قشنگ، چقدر هوشمندانه تو یه جمله بارنز میگه. کلا بارنز نویسنده خیلی هوشمندیه. پس تو این حضور نمادین سوم سر و صدای زمانه هم ما میتونیم یه مشخصه دیگه ازش بگیریم، این که موسیقی در مقابل پارس سگ‌ها قرار میگیره و پارس سگ‌ها هر دوبار، چه سگ‌های واقعی تو اون محله و چه سگ‌های حکومتی، باعث میشه که توی موسیقی وقفه بیفته، توی اون هنر وقفه بیفته، توی اون اندیشه وقفه بیفته. و همین دلیل پارس سگ‌ها میتونه یک نماد باشه از اون سر و صدای زمانه که الان توضیحش میدیم چیه به لحاظ تئوریک، نه به لحاظ نمادین. و میریم توی رمان یکم در موردش بخونیم. اما میتونیم حدس بزنیم دیگه اون سر و صدای زمانه چیه؟ اگر در مقابل این موسیقیه داره قرار میگیره، مشخصه این موسیقی یا هنر یا اندیشه بزرگ چی بود؟ اینکه آزادانه نواخته میشه یا آزادانه بیان میشه یا آزادانه در دسترس عمومی قرار میگیره که اصلا معلوم نیست کیان، بدون هیچ پس‌زمینه اجتماعی. و برای چی؟ برای اینکه آزادانه به جانهاشون خدمت بکنه، رشدشون بده، گستردگی درشون ایجاد بکنه، اگر پذیرندگی باشه، اگر گوش شنوایی باشه. خب در مقابل این، همینو برعکس بکنید چی میشه؟ سر و صدای زمانه آن چیزیه که میخواد به زندگی انسانها شکل بده، به شکل مهندسی این زندگی ها، برخلاف اون دیگه. یعنی به جای اینکه آزادانه باشه، مستقل باشه، خیلی سفارشیه، خیلی مهندسیه، خیلی روی نقشه است و خیلی سریع میخواد به زندگی انسانها جان بده. و چه کسی چی به زندگی انسانها شکل بده؟ و خب ما میتونیم اینجا از خودمون بپرسیم چه کسانی میخوان به زندگی انسانها شکل بدن؟ یعنی اصلا چه حوزه‌ایه که براش مهمه که به زندگی انسانها شکل بده؟ و خب جواب خیلی ساده است، سیاست. و این سیاستمدارها یا سیاسیون یا اهالی قدرت یا اونهایی که در پی قدرتن، این بهترین و کاملترین تعریفه، کسانی که در پی قدرتن، در پی قدرت سیاسیان میخوان به زندگی مردم شکل بدن و مردم رو مهندسی بکنن. خب و اینایی که در پی قدرتن و اینایی که حالا سیاست مدارن یا اصلا از طرف سیاست دارن میان، مشخصاتشون چیه؟ یکی این که زور دارن و خب از این زور برای اون شکل‌دهی استفاده میکنن. پس دقیقا نقطه مقابل اون هنر است که آزادانه داره به زندگی ها شکل میده. نه، اینجا با زور و تهدید و به زور شما رو میبرن و این سمفونی رو باید بشنوی، این کتاب رو باید بخونی، این کتاب رو باید این تئاتر رو باید بری ببینی، این فیلم رو باید بری ببینی، از این چیزا زور داره. پس دقیقا این نقطه مقابل اونه. دوم این که ما میدونیم کسانی که در پی قدرتن صادق نیستن. ما میدونیم که سیاستمدارا هیچ وقت صادق نیستن. و این باز در مقابل همون هنره قرار میگیره. چرا؟ چون اون قرار بود از جان در بیاد، قرار بود از احساسات درونی در بیاد. اونی که موسیقی میسازه، اونی که شعر میگه، اونی که رمان مینویسه، اونی که فلسفه ارائه میده، اونی که نقد ادبی میکنه، همه این کارهای پیچیده‌ای که برای رشد آزادانه جانهای اجتماع انجام میشه، همش از موسیقی وجود اون شخصه که به این شکلها تبدیل میشه. پس صادقانه است. ولی اینجا دقیقا ما چیزی رو داریم که دقیقا نقطه مقابل اونه. سر و صدای زمانه هرچی که هست صادقانه نیست. سر و صدای زمانه عجله داره. به چه معنا؟ سیاستمدار که نمیتونه چند نسل صبر بکنه که یک مردمی بسازه که بهش رأی بدن، یک مردمی بسازه که پشتش باشن، یک مردمی بسازه که بتونه راحت براشون حکومت بکنه، مطیعش باشن، یا یک مردمی بسازه که براش انقلاب بکنن و قدرت رو بدن دستش، فرقی نمیکنه. اون که نمیتونه چند نسل صبر بکنه، پس برای این کار عجله داره. و همین موردیه که حالا راجع به همه اینا خیلی مفصل‌تر حرف میزنیم. همین نشون میده که چرا براش همه فهمی مهمه، چرا براش سادگی مهمه، چرا با ابهام هنر و اندیشه والا کنار نمیاد. چون عجله داره. یه چیزی رو بگو همین امروز با یک نقشه خیلی مشخصی، تا فردا، تا یه ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه زندگی ها رو دستکاری بکنه و تغییر بده و در راستای هدف من قرار بده. در این حالت تو هنرمندی. و یه مشخصه مهم دیگه داره. تمام دغدغه سیاستمدارها معطوف به مسائل روزه و آنچه که ما میشنویم ازشون، یا آنچه که ما از آن کسانی که در پی قدرتن میشنویم، بسیار بسیار تاریخ مصرف داره. یعنی حرف امروز به درد امروز میخوره، حرف امروز فردا تاریخ مصرفش گذشته. و اصلا این خصلت گفتمان یا حالا سخن سیاستمدارانه. و حالا بیاین اینا رو با هم نگاه بکنید. ما اون جمله رو، مثلا اون که در پی قدرت سیاسیه، در واقع در مقابل اون هنر قرار میگیره، و مشخصاتش رو نگاه بکنید. یکی این که زورکیه، نه آزادانه. یکی این که دروغ توشه، صادقانه نیست طبیعتاً، چون هدف داره و نمیاد مثلا بگه که آقا من میخوام که مثلا به زندگی تو این شکل رو بدم، نه من میخوام شما رو خوشبخت بکنم، شما رو به بهشت ببرم، شما رو. اتفاقا تو این کتاب راجبش صحبت میشه که اون بهشت کمونیستی چه شکلی بود و اینا. یکی این که عجله داره و خب به همین دلیل باید ساده فهم و خیلی سریع باشه، خیلی از ساده ترین راه به جان مخاطب نفوذ بکنه، چون قرار زورکی هم این کارو انجام بده. و کاملا معطوف به مسائل روزه. احتمالاً تا الان فهمیدید که منظورش از سر و صدای زمانه چیه. اون چیزیه که تقریباً ما بهش میگیم پروپاگاندا، تبلیغات. مثلا یکی از نمونه‌های بارزش توی رمان همون مقاله‌ایه که راجع به اولین اپرای شوستاکوویچ توی پراودا چاپ میشه و خیلی توهین‌آمیزه. و ببینید چه شکلیه. میگه که خلاصه میخواند که چطور موسیقیش قاطقات و خرخر و قرش میکند. اینا صفتاییه که اون مقاله داده به این. میگه که این موسیقی نیست که قاطقات میکنه، خرخر میکنه. چطور ماهیت عصبی و متشنج و اسپاسمگونه آن برگرفته از موسیقی جاز است. خب میدونیم که موسیقی جاز، چون موسیقی آمریکایی بود، شوروی اتحاد جماهیر خیلی بدش میومد، حزب خیلی بدش میومد. و داره میگه که این موسیقی شوستاکوویچ بیشتر شبیه موسیقی جزه تا موسیقی والا. چطور زوزه کشیدن را جانشین آواز کرده است. چه توهینی داره میکنه. واضح بود خط به خط این اپرا برای خوشامد مخنث ها نوشته شده، همانها که هر گونه ذوق سلیم موسیقایی را از دست دادند و سیلان مخشوش اصوات را ترجیح می دهند. این مقاله‌ایه که توی یادداشتیه که توی پراودا نوشته شده و در مورد موسیقی شوستاکوویچه و ما میتونیم ببینیم که چقدر المان‌های پروپاگاندا توش زیاده، مخنث‌ها، قات‌قات یا موسیقی جاز، یا اینکه ماهیت اسپاسمگونه اونایی که ذوق سلیم ندارن و این مخاطب، یعنی داره در واقع پنهانی به مخاطب توهین میکنه که یا تو از شوستاکوویچ و موسیقیش متنفری یا ذوق سلیم نداری، اسپاسم تو ذهنت، قات‌قات دوست داری، مخنثید، عملاً داره فوش میده. یعنی این شکلی از پروپاگانداست و ما داریم آروم آروم با سر و صدای زمانه به اون معنایی که جولیان بارنز میگه آشنا میشیم. و اینجا جالبه، پایین تر بارنز میاد میگه که از قول شوستاکوویچ میگه همیشه خوشداش بگوید، آنها که گوش شنیدن داشته باشند خواهند شنید. بعد خود بارنز راوی اضافه میکنه حتی کر مادرزاد هم سر و صدایی را که در پس تیتر آش در هم جوش به جای موسیقی بود میشنید و عواقب آن را حدس میزد. یعنی میگه یه سر و صدایی پشت این مقاله بود و کر مادرزاد هم این سر و صدا رو میشنید. میدونید این سر و صدای زمانه در متن سه عبارت بود که نه فقط انحراف نظری او بلکه شخص خودش را هدف گرفته بودند. اون عبارت اول توی گیومه، ظاهراً آهنگساز یکسره به این موضوع بی‌اعتنا بوده که مخاطبش در شوروی به دنبال چیست و از موسیقی چه انتظاری دارد. گیومه بسته، همین جمله کافی بود تا حق عضویتش را در اتحادیه آهنگسازان از او بگیرند. گیومه باز، خطر این گرایش برای موسیقی شوروی روشن است. گیومه بسته، این یکی کافی بود تا حق آهنگسازی و اجرا را از او بگیرند. و بالاخره گیومه باز، این بازی هوشمندانه تصویر می تواند پایان ناخوشی داشته باشد. گیومه بسته، این هم کافی بود تا جانش را بگیرند. یا مثلا سر و صدای تبلیغات، سر و صدای اون پروپاگاندای قدرت، یه نمونش میگه که چند سالی بود که هنگام سال نو هر بار جام خود را به سلامتی یک چیز بالا می برد. 364 روز سال تمام کشور مجبور بود صدای قدرت را بشنود که هر روز دیوانوار اصرار می ورزید در این بهترین جهان ممکن همه چیز در بهترین حالت ممکن است که بهشت آفریده شده یا به زودی زود آفریده خواهد شد، به محض اینکه چند تیر و تخته دیگر را قطعه قطعه کنند و میلیون ها خاک اره دیگر به هوا پرواز کنند، منظورش آدمایی که می کشتند، و چند صد هزار خرابکار دیگر تیرباران شوند. روزهای سعادت بار احسن الحال اگر هم هنوز نرسیده باشند عنقریب از راه می رسند. در 365 روز او جام خود را بالا می آورد و با جدی ترین لحن ممکن می گفت به سلامتی این که وضعیت دیگر از این بهتر نشود. باز اون آیرونی و هوشمندی بارنز تو نوشتن این جالبه. و ما صدای تبلیغات رو داریم میشنویم، اون سر و صدایی که مدام داره میگه که این وضعیت بهترین وضعیت ممکنه، ما داریم میریم که به بهشت برسیم، اگر همین الان تو بهشت نباشیم و براش حالا یه سری هزینه هم میدیم که اصلا اهمیتی نداره. و این خود شوستاکوویچ میگه که تو اون روز سال نو مینشست میگفت به امید اینکه به سلامتی اینکه وضعیت واقعا از این بهتر نشه. یا مثلا سخنرانی هایی که مدام حزب برای شوستاکوویچ توی مناسبت های مختلف تنظیم میکنه و میده دستش و بخونه، و خب با اون هم یه بازی طنزآمیزی میکنه. یه جایی میگه که مثلا سخنرانی ها رو شب می آوردن میدادن بهش که فقط زیرش امضا بزنه و اصلا این نمیخوند امضا میزد، بعد فردا که سخنرانیش از تلویزیون پخش میشد خودش مینشست ببینه که چی تو فکرشه، چی فکر کرده، در حالی که خب معلومه فکر نکرده بود. و انگار که سر و صدای حکومت، سر و صدای قدرته که از زبان شوستاکوویچ داره بیرون میاد، چون اونا براش تنظیم کردن و این صدای شوستاکوویچ نیست، صدای حکومته. و خب همه اینا، ببین این مثالا رو زدم، این موارد متفاوت رو گفتم که بگم سر و صدای زمانه‌ای که اسم رمانه چیه، حداقل از این طرف، چون یه طرف دیگه وجه دیگه ای داره که حالا جلوتر بهش میرسیم. سر و صدای زمانه چیه؟ سر و صدای زمانه اون هیاهویه که قدرت برپا میکنه برای اینکه به جان آدم ها شکل بده، به شکل هدفمند، به شکل زوری، ببینید به شکل تهدید دیگه. گفت که حتی یه جوری نوشته بودن که میتونست حتی برای جانش هم خطرناک باشه، یعنی قدرت تهدید هم میکنه، زوری تهدید میکنه و به جانت شکل میده، مثل پارس سگ. پارس سگ هم به جان آدم شکل میده، ولی چه شکلی؟ شکل ترس مثلا. یا آسانسوره، صدای آسانسور به جان آدم چه شکلی میده؟ صدا انتظار و وحشت، اینکه انتظار داری وحشتی بیرون بیاد. و انگار صدای حکومتی همچین صدایه، صدای قدرت توی این رمان یه همچین صداییه، صدایی که صادق نیست، به وضوح داره میگه که صادق نیست. سخنرانیان رو تنظیم میکنن، شعار توش میدن، نمیدونم تبلیغات داره میگه اینجا بهترین جای ممکنه، ولی اینقدر اوضاع خرابه که شوستاکوویچ میگه انشالله امسال بهتر نشه، یعنی در واقع بدتر نشه، چون انگار هر چقدر که بدتر میشه شما دارین میگین بهتر میشه، پس به سلامتی این که امسال بدتر نشه. یا مثلا همون یا مقاله یا اون تبلیغاتی که دارن میکنن، همه اینا هیچ کدوم صادقانه نیست، همه عجله داره، همه خیلی ساده فهمه. دیدید که اون بخشی که از مقاله خوندم چقدر ساده فهمه، داره به راحتی میگه که تو یا مخالف شوستاکوویچی یا مخنثی. خیلی ساده است، اصلا هیچ پیچیدگی نداره، نمیاد شوستاکوویچ رو بررسی کنه بگه خب اینجا چی، این چه شکلیه، اونجا اصلا همچی چیزی وجود نداره. این آدم ضد ایدئولوژی شوروی، ضد آرمان انسان هاست، پس تو یا دوستش داری یا دوستش نداری که خب آدمی، یا دوستش داری که خب حالا یا مخنثی یا با حق داری که کشته بشی، یا آمریکایی هستی، یا حالا هر چی. پس در واقع این اون صدای زورمند، غیر صادق، عجول یعنی در واقع و ساده فهم و معطوف به مسائل روزه که میخواد به شکل هدفمندی به زندگی انسانها در زمان هرچه کوتاه‌تری شکل بده و انسانها رو مطیع بکنه. این به این داره میگه سر و صدای زمانه. و خب دیگه قابل فهمه دیگه، یعنی چی؟ یعنی بعد چرا سر و صدای زمانه؟ چون همه چیزش معطوف به مسائل روز. تو امروز باید این شکلی باشی و امروز باید این شکلی بشی، هیچ چیز دورتری هیچ ارزشی نداره. اگر تو فکر میکنی که میتونی به یک سمفونی گوش بدی، میتونی یک کتاب خوب بخونی، میتونی یک تفسیر خوب بشنوی، برای اینکه آروم آروم سالها بعد به قول مارکس روی زندگی تأثیر بذاره، این به درد سیاست نمیخوره، این به درد کسی که قدرت داره یا دنبال قدرت نمیخوره، اون همین امروز تو رو میخواد. پس سر و صدای زمانه همیشه معطوف به مسائل روز، همیشه معطوف به همین امروز، همین جا. و همین هم چیز میکنن، یعنی همین باعث میشه که اینو به شکل سفسطه‌آمیزی امتیاز بدونن، اینکه تو هپروتی، تو داری یه چیزی گوش میدی که مسائل امروز نیست، تو باید فقط به مسائل امروز توجه کنی. در این برهه حساس کنونی ما نیاز به توجه به این مسئله داریم، نه اون مسئله، نه اون یکی مسئله. و تو داری به هنر توجه میکنی و تو داری به فلان، نه باید بیای به همین توجه کنی. سر و صدای زمانه یه جور پروپاگانداست، یه جور تبلیغاته، یه جور تبلیغاتی که یک وجهش زورمنده، یک وجهش عجوله، یک وجهش دروغه، غیر صادقه، و از همه مهمتر هدف اصلیش مهندسی جانهای آدمیانه، مهندسی هدفمند و نقشه‌دار جانهای آدمیانه. و به همین دلیل در مقابل اون هنر قرار میگیره که کاملا برعکس این سعی میکنه که زندگی مردم رو درست بکنه، درست نه، زندگی مردم رو گسترش بده. پس هم هنر و هم سر و صدای زمانه مال مردمن، برای مردم ساخته میشن. ولی برای کدام مردم؟ هنر برای مردمی که هنر و اندیشه، برای مردمی که گوش شنوا دارن، برای مردمی که صبر دارن، برای مردمی که آزادانه خودشون رو در اختیار این هنر و ابهامش و پیچیدگیش و زیباییش میذارن. و سر و صدای زمانه برای کی ساخته میشه؟ برای همه مردم که زورکی باید بهش گوش بدن، باید بهش اعتقاد پیدا کنن، باید خیلی سریع امروز بفهمنش و باید فقط با همین مسائلی که توی این سر و صدای زمانه است درگیر باشن. خب تا اینجا این تقابل بین هنر و سر و صدای زمانه مشخص شده و شنونده حق داره بگه که خب این چیز جدیدی نیست، قبلا هم راجع به این صحبت کرده بودن که هنر والا، هنر اصیل قراره با پروپاگاندا مبارزه کنه و پروپاگاندا همین مشخصات رو داره، زوریه، عجله‌منده، میخواد هدفمند به زندگی‌ها شکل بده و باید ازش دوری کرد و اینا. و خب شوستاکوویچ چه جنبه جدیدی داره؟ یعنی ببخشید شوستاکوویچ نه، جولیان بارنز، حالا شوستاکوویچ شخصیت این داستانه و چرا این داستان باید توجه منو جلب بکنه؟ چون که خب هزاران داستان دیگه بود که شاید بهتر به پروپاگاندا پرداخته بودن، مثلا 1984 بود، نمیدونم خیلی چیزای دیگه بودن که میتونستیم حالا نگاهشون کنیم و اصلا تخصصی پرداخته بودن و درون مایه اصلی و اولیه شون این بود، نه درون مایه ثانویه همونطور که قبلا توضیح دادم. یه چیز جالبی داره توی این رمان که به نظر من خیلی متفاوتش میکنه. اون چیه؟ اون اینه که در کنار صدای قدرت که خیلی واضح داره میاد و شوستاکوویچ داره میشنوهش، جولیان بارنز صدای مخالفان قدرت، طیفی از مخالفان قدرت رو هم تو این رمان نمایش داده و این اون نقطه درخشانه. یعنی سر و صدای زمانه فقط پروپاگاندای اونی که تو قدرت نیست، پروپاگاندای اونی که دنبال قدرت هم هست. این خیلی جالبه. ببین یه تیکه‌ای داره که یک مخالفی از شوروی رفته آمریکا، یعنی اصلا رفته مهاجر آمریکا شده و این از این فعالیت‌های مثلا حقوق بشری و اینا میکنه علیه سیستم شوروی و علیهشون تبلیغ میکنه، شخصی به اسم نیکولاس ناباکوف. و از صفحه 110 تا 115 رمان، حالا به وفور، اینا وقتی که رفتن آمریکا، خب یه قسمتی سخنرانیه و یه قسمتی سوال دیگه، پرس کنفرانس دیگه، یعنی مصاحبه خبریه دیگه که خبرنگارا ازشون سوال میکنن. و این نیکولاس ناباکوف با وصف اینکه روسه، با وصف اینکه از شوروی فرار کرده، با وصف اینکه میدونه چه خبره، یکی از پرسنده هاست و از شوستاکوویچ یه سری سوال ها میپرسه که بدترین شکل ممکنه سواله. و خود جولیان بارنز در واقع اسم این یارو رو گذاشته شکنجهگر شوستاکوویچ، یعنی قشنگ شکنجهش میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که تویی که از اون سیستم اومدی میدونی که این سخنرانی حزبه که دادن دست این، تو میدونی که این نمیتونه سخنرانی بکنه، تو میدونی که این گیره، خب، و تو میدونی که اگر سوالات خطرناک ازش بپرسی، هر جوری به تو جواب بده این به ضرر این آدم تموم میشه. اگر بر ضد حزب جواب بده، یعنی بگه که من نظر شخصی، مثلا چون یه سوالاتی ازش میپرسه، میگه که خود شما نظر شخصی شما اینه که فلان چیز رو تایید میکنی یا نه، این اگر تایید بکنه، خب بر ضد حزب حرف زده و خب براش گرون تموم میشه وقتی برگرده شوروی. و اگر تایید نکنه و بگه که آره من نظر حزب رو میپذیرم، براش توی دنیا، توی اون دوربین هایی که دارن فیلم برداری میکنن ازش، توی اون کسانی که دارن بیرون میبیننش گرون تموم میشه. یعنی میگن این خودش هم در واقع تایید کننده یه نظرات حزبه و تو داری، تویی که میشناسی اون سیستمو، بدون هیچ فهمی، بدون اینکه موسیقی این آدم رو بفهمی، اون که هیچی، اون پیشکشت، حتی بدون فهم شرایط و وضعیت این آدم، فقط داری شکنجهش میکنی. برای چی؟ برای اینکه خودت رو به عنوان یک مخالف خوب جلوه بدی و امتیازات خودت رو بگیری. و بارنز اینجا نمیمونه و از زبان شوستاکوویچ یه سری از حتی متفکرها و روشنفکران بزرگ روز رو هم قشنگ مسخره میکنه و بهشون یه فوشهایی میده. میگه اما بیش از همه از آن بشردوستان بلند آوازه غربی منزجر بود که به روسیه میامدند و به اهالی آن کشور میگفتند شما در بهشت زندگی میکنید. مثلا آندره مالرو که کانال دریای سفید را ستوده بود، بیان که حتی یک بار به این اشاره کند که از سازندگانش تا سرحد مرگ بیگاری کشیده بودند. یا فویشتوانگر که برای استالین دم تکان داده بود و گفته بود متوجه است چرا دادگاه‌های نمایشی بخشی ضروری در توسعه دموکراسی بودند. رابسن خواننده به صدای بلند کشتارهای سیاسی را ستایش می‌کرد. رومن رولان و برنارد شاو نفرتش را بیشتر برمی‌انگیختند چون گستاخانه موسیقی‌اش را می‌ستودند و در عین حال از کنار رفتار قدرت با او و سایر هنرمندان بی‌اعتنا می‌گذشتند. این در مورد اون فعالان یا مثلا روشنفکرانیه که حالا تایید میکردن بدون اینکه اون کثافتکاری های سیستم شوروی رو ببینن، و حالا در مورد اون فعال های سیاسی و خبرنگارها و اونهایی که اون بیرون میخوان برای خودشون یک امتیازی جمع بکنن هم آخرش یه حرف جالبی میزنه، میگه که خاله زنک ها و هوچی ها هم فرمالیسم خاص خودشان را داشتند، آن هم طبق تعریف سرگیویچ پروکوفیف، چقدر اسمش سخت همیشه برای من، اینم یه آهنگساز دیگه است، هر چیزی که ما نتوانیم با یک بار شنیدن درک کنیم احتمالاً غیر اخلاقی و نفرت انگیز است. عقیده آنها این بود و آنها هر چه می‌خواستند با زندگی اون می‌کردند. و جالبه همین لحظه بهتون بگم این که هر چی که ما یک بار اگر قرار باشه یک بار بیشتر بخونیمش و نفهمیمش نحسه و به درد امروز ما نمیخوره و باید بندازیمش دور، به نظرتون آشنا نمیاد؟ یه شکلی از روشنفکر ستیزی نیست که معمولاً توی این سیستم‌ها مود میشه؟ و ما میبینیم که کلن این سر و صدای زمانه محدود به سر و صدای قدرت نیست و مهمتر از اون محدود به کسانی که اهداف سیاسی خودشون رو دارن حتی اگر در قدرت نباشن، و این نکته خیلی خیلی جالبیه که این رمان داره، یعنی سر و صدای زمانه از هر طرف داره میاد، چه از طرف قدرت چه از طرف اونی که دنبال قدرته. پس در واقع سر و صدای زمانه سر و صدای اونهایی هم که دنبال قدرتن هست. چرا؟ اصلا اینجوری بهتون میگم، زمانه فاجعه، زمانه سلطه و سیطره، سر و صدای زمانه از هر طرفه. چرا؟ چون خب در فاجعه یک سیستمی میخواد خودش رو حفظ بکنه، نتیجتاً به مهندسی جانها نیاز داره، نتیجتاً به سمت پروپاگاندا میره، زور میگه و سعی میکنه که این پروپاگاندا خیلی قابل فهم باشه، احساسات رو تحریک بکنه اینا. ولی فاجعه رو فقط اون نیست که میخواد پر بکنه، دسته های دیگه و گروه های دیگه ای هم هستن که دنبال قدرتن و اینها هم به مهندسی جانها نیاز دارن. اینا که نمیتونن بشینن که آروم آروم جانهای مردم شکل بگیره، به آزادانه هر کس به سویی بره، نه، اینها هم برای به دست آوردن اون قدرت نیاز دارن به مهندسی. پس اونها هم پروپاگاندا میکنن. پروپاگاندا فقط متعلق به یک حکومت یا یک قدرت نیست، خیلی خیلی وقتا، نه همیشه، متعلق به مخالفان حکومت هم هست. مخالفان حکومت هم همین کارها رو میکنن و هر دوی اینها یک وجه چند وجه مشترک با هم دیگه دارن. یکی این که همون در پی مهندسی سریع جانها به هدف خاصی هن. یعنی هدفی که براشون مهمه اینه که مردم طوری سازماندهی و طوری در واقع مهندسی بشن که اون هدف رو برآورده کنن. یکی این که کاملا بدون همدلی هن. یعنی آنچه که در نظر گرفته نمیشه همون مردمه، همون تویی هستی که قرار زندگیت آزادانه به یک شکلی گسترده بشه، اون شکلی که ضرباهنگ درست زندگی توه. هیچ کدوم از این سیستم ها به ضرباهنگ درست زندگی انسان ها اهمیت نمیدن. چه ضرباهنگی براشون مهمه؟ ضرباهنگ اون هدفه. ضرباهنگ، ببینید اینجا نیکولاس ناباکوف رو نگاه کنید، ضرباهنگ هدف مطرح شدن به عنوان یک روشنگر اهل استالین براش مهمه، نه ضرباهنگ زندگی شوستاکوویچ. داره از شوستاکوویچ استفاده میکنه، میخواد ازش یک سری حرف بیرون بکشه که فقط اون ضرباهنگ زندگی خودش رو، و وقتی که اون ضرباهنگ رو داره به زندگی شوستاکوویچ اعمال میکنه، در واقع این شکلیه که ضرباهنگش زندگی شوستاکوویچ غلط از آب در میاد. ضرباهنگ زندگی رو فقط یک سیستم قدرت به هم نمیریزه، آنها که دنبال قدرتند هم ممکنه به هم بریزند. مشخصه دیگه این که داره اینه که خب همشون معطوف به همون روزن، یعنی امروز من میخوام قدرت رو حفظ بکنم و اون طرف هم میگه امروز من قدرت رو میخوام، پس همه چیز امروزه. خیلی از این، چه میدونم، مثلا اینجا دیگه یکم روشنتر میشه، خیلی از این تحلیل ها، از این تحلیل های سیاسی، از این نمیدونم اخبار فلان، اینا خیلی هاشون همون جز سر و صدای زمانن، برای همین امروز درست شدن، برای همین امروز نوشته شدن، برای مهندسی جانها، برای اینکه یک شکلی یک هدفی بدن و اون هدف رو بسیار سریع به دست بیارن. سادن همشون سادن، هیچ پیچیدگی در نظر نمیگیرن. چه این طرف که قدرته و داره به راحتی میگه که من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، مثل همون چیز که ما داریم به سمت بهشت میریم، همین بیانیه حزب، یا مثلا ما این کارها رو انجام دادیم، ما به فکر هنریم، ما نمیدونم به فکر پیشرفتیم فلان. چه اون طرف که مثلا یک سری تحلیل‌های بسیار 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 ساده سازی شده به شکل مثلا تحلیل راه میشه، ولی وقتی تو نگاه میکنی میبینی نباید اینقدر ساده باشه که مثلا آ فردا با ب این کار رو میکنه و ب با س این کار رو میکنه و به همین سادگی س میره به د میرسه. و تو هی با خودت فکر میکنی که نباید اینقدر ساده باشه ها. اگر اینقدر ساده بود سیاست و یا مثلا چه میدونم رویارویی یا هر چیز دیگه اینقدر پیچیده نمیشد. و اونجاست که تو میفهمی که این تحلیل نیست، این فکر نیست، این جزی از سر و صدای زمان است. این داره به یک جانهایی، به یک زندگیهایی شکل میده، مهندسیشون میکنه. و این نقطه درخشان به نظر من اون 5 صفحه‌ای که نیکولاس ناباکوف میاد تو و شوستاکوویچ رو اذیت میکنه، قسمت درخشان رمان از زاویه دید این درونمایه است. چون نور جالبی به اون وجه دیگه میتابونه که مسئله فقط پروپاگاندای قدرت نیست، مسئله پروپاگاندای اونهایی هم هست که در فکر تصاحب قدرتن و اونهایی هم هست که ممکنه خیلی خودشون رو هم خوب نشون بدن یا اصلا خوب باشن، ولی به هر حال در فکر مهندسی جانهان، در فکر اینن که یک هدفی رو بسیار سریع و بسیار ساده به دست بیارن. اونی که قدرت داره، اون طوری که تو رمان نشون داده میشه، استالین مثلا شکنجه فیزیکی میکنه برای اینکه به اهدافش برسه، برای اینکه مهندسی جانها بکنه. ولی اونی هم که قدرت نداره شکنجه ذهنی یا روحی میکنه، مثل نیکولاس ناباکوف. یعنی همیشه شکنجه ذهنی نیست، شکنجه میتونه چیز، همیشه شکنجه فیزیکی نیست، اگرچه شکنجه فیزیکی خطرناکترین و دردناکترین نوع شکنجه است، اما شکنجه ذهنی هم وجود داره، با الغای عذاب وجدان، با الغای این که جا موندی، با الغای این که تو به اندازه کافی شجاع نیستی، با الغای این که تو مثلا چه میدونم به جامعت خدمت نمی کنی، با الغای این که تو در عالم هپروتی، تو با مردم نیستی، تو اتحاد نداری، خیلی چیزها ممکنه و همه اینها میتونه در قالب شکنجه ظاهر بشه. این که اوضاع خیلی بده، ما به زودی هممون خواهیم مرد، همه چیز داره خیلی، و این خودش میتونه، دارم میگم میتونه، یه مدل پروپاگاندا باشه، یه مدل سر و صدای زمانه باشه. وقتی که ما داریم از هر طرف میشنویمش، بسیار ساده است، بسیار مهندسی شده است و ما میتونیم بهش شک بکنیم. این اون چیزیه که جولیان بارنز داره یادمون میده. و از همه مهمتر اگر من بخوام یک خصیصه برای آن چیزی که بهش میگیم سر و صدای زمانه در نظر بگیرم، اینه که سر و صدای زمانه به هر تکنیکی که متوسل میشه مهم نیست. از هر شکلی از زور یا شکنجه یا اقوا یا استفاده از احساسات که استفاده میکنه مهم نیست. اینا در واقع اینا ثانویان. اونی که از همه مهمتره چیه؟ اون اینه که سر و صدای زمانه اگر در کسی تأثیر بکنه، و متاسفانه همیشه به خصوص در دوران فاجعه که مردم دارن دنبال یک راه حلی میگردن، در خیلی ها تأثیر میکنه، سر و صدای زمانه انسانها رو از خودشون میدزده. این خیلی مسئله مهمیه. و تو به خودت میای میبینی که تحت تأثیر سر و صدای زمانه، اون بمباران زمانه، چه این طرف چه اون طرف، دیگه خودت نیستی. میدونی یکی داره مدیریت غیرتت میکنه، یکی داره مدیریت نفرتت میکنه، یکی داره، یعنی در واقع بذاری جمله سازیم خیلی بد شد جمله سازی، یکی داره غیرتت رو مدیریت میکنه. وقتی به خودت میای و میبینی که تو خودت نیستی، که تو بیغیرتی یا باغیرتی یا خائنی یا نیستی، یکی داره خشمت و نفرتت رو مدیریت میکنه که مثلا کی میخوای انتقام بگیری یا فلان، یا تو به اندازه کافی عصبانی نیستی، به اندازه کافی شجاع نیستی. یه نقل قولی خیلی جالبه توی چیز، میگه نمیتوانست با خودش کنار بیاید. این فقط یک جمله بود، ولی جمله دقیق. زیر فشار قدرت خیشتن آدمی ترک برمیدارد و دو پاره میشود، پاره بزدل در جلوت و پاره قهرمان در خلوت، یا بالعکس. البته شکل معمولی تری هم دارد، دو پاره بزدل در خلوت و در خلوت و جلوت. انسانی که با تبر دو پاره اش کردند، ولی نه، قضیه به این سادگی ها نبود. بهتر است بگوییم انسانی که خورد و خاک شیرش کردن و او بیهوده می کوشد به یاد بیاورد که چگونه این خورده ها خود او زمانی کل منسجمی را تشکیل می دادند. به این معناست که میگم که این سر و صدای زمانه انسان رو از خودش می دزده، انسان رو دو تیکه می کنه، یا مطیع باش یا یکی یکی داره فشار میاره مطیع باش مطیع باش و سعی می کنه که با این پتک مطیع بودن تو رو خورد کنه که تو مطیع نیستی و فلانی و فلانی و فلانی، مخنثی و خائنی و همه این چیزهایی که به شوستاکوویچ بسته میشه. و از اون طرف یکی داره بهت فشار میاره مثل اون نیکولاس ناباکوف که شجاع باش شجاع باش و پتک شجاع باش رو به سرت میزنه و حتی حاضره که جلوی همه رسانه های جهان تو رو بفروشه که فقط نشون بده که به اندازه کافی شجاع نیستی و دیگران رو از این طریق تحریک بکنه که به اندازه کافی شجاع باشن. نه اون مطیع خود اون آدمه، نه اون شجاع خود اون آدمه. فرق هنر و اندیشه اصیل با سر و صدای زمانه اینه که هنر و اندیشه اصیل نمیخواد یک انسان رو از خودش بدزده، در حالی که سر و صدای زمانه اصلا هدف اصلیش اینه که یک انسان رو از خودش بدزده. یعنی چی؟ یعنی اون انسان وقتی که به خودش میاد تحت تأثیر این بار هولناک سر و صدای زمانه، به خودش میاد میبینه که هر چی که هست خودش نیست. هر چی که هست آره میفهمه، ولی انگار که یک کس دیگه ای داره به جاش تصمیم میگیره، انگار که یک کس دیگه ای داره با یک موجی همراهش میکنه. یه جایی از زاویه دید شوستاکوویچ میگه وقتی از هر جای دیگر ناامید میشد، وقتی به نظر میآمد دیگر هیچ چیز در جهان نیست که معنایی داشته باشد، به این فکر چنگ میانداخت. موسیقی خوب همیشه خوب میماند و موسیقی عالی خلل ناپذیر است. پرلودها و فوکهای باخ را با هر تمپو و هر دینامیکی که بزنی همچنان عالی است و حتی مسون از گزند آن نوازنده مفلوکی که دست چپ و راستش را تشخیص نمی دهد. ضمناً این موسیقی را نمی شد با تلخندیشی نواخت. و صفحه بعد میگه، اینو دوباره تکرار می کنم، یعنی اینو قبلا هم خوندم، چه چیزی می توانست با سر و صدای زمانه پنجه درف کند؟ تنها و تنها موسیقی درون خودمان، به اون ضرباهنگ درست و غلط یادتون، اونو یادتون بیارید، موسیقی وجودمان که بعضی ها به موسیقی واقعی تبدیلش می کنند. موسیقی که پس از دهه ها اگر آنقدر نیرومند و با حقیقی باشد که بلندتر از سر و صدای زمانه به گوش برسد، به نجوای تاریخ بدل خواهد شد. این اون چیزیه که در مقابل سر و صدای زمانه قرار میده. و خب ممکنه که، یعنی هر کسی حق داره که در زمانه فاجعه، در زمانه ای که همه چیز در خطره، حتی جان انسان ها در خطره، بیاد اینجا و بپرسه که منظور چیه. یعنی این که مثلا جولیان بارنز داره میگه که مثلا مبارزه باید مثلا بریم کتاب بخونیم، اصطلاحا بریم موسیقی گوش بدیم و در سر و صدای زمانه نیفتیم و کناره بگیریم بریم در عالم هپروت و اینا. نه، به هیچ وجه همچین چیزی نمیگه. معلومه که همچین چیزی نمیگه و اصلا کیه که پس از تجربه فاجعه یک همچین نظری داشته باشه. ولی مسئله اینه، میخوای مبارزه کنی برای زندگیت و برای ضرباهنگ درست زندگیت، یا میخوای در سر و صدای زمانه بیفتی، در رویای کس دیگری بیفتی؟ چون سر و صدای زمانه رویا و آرزو و خیالات کس دیگریه، چه اونی که با زور و شکنجه پروپاگاندا میکنه، چه اونی که با اغوا و نمیدونم تحریک پروپاگاندا میکنه، فرقی نمیکنه. مسئله اینجا اینه، آیا ما میتونیم با حقیقت، به وسیله حقیقت مبارزه بکنیم یا نه نیاز داریم که به ضرباهنگ دیگری تن بدیم که قطعاً برای ضرباهنگ، یعنی قطعاً برای زندگی ما ضرباهنگ غلطیه، بر موسیقی وجود ما هماهنگ نیست این ضرباهنگ. مسئله اینه که اون نگاه، اون روش، اون فکری که برای مبارزه باید داشته باشیم، آیا نباید با ضرباهنگ وجود ما هماهنگ باشه؟ آیا نباید با شیوه زندگی ما، با نوع نگاه ما، با منش ما هماهنگ باشه؟ یا نه، صرفا فقط نیازه که سر و صدای زمانه باشه و های و هوی و فلان و این صحبت ها. مسئله اینه. مسئله منفعل شدن و در هنر غرق شدن نیست. مسئله اتفاقا فعالانه به دنبال حقیقت رفتنه. خیلی ها ممکنه بگن حقیقت در دسترس ما نیست، درسته، ولی یک ایدهیه که میشه به سمتش رفت، میشه روشنتر به سمتش رفت و راهنما در این مورد میتونه همون ضرباهنگ درست باشه، میتونه همون هنر والا باشه، میتونه همون فکر والا باشه. و دقیقا این منو یاد یک بحثی میندازه، یک بحثی که خیلی هم ربطی به اینجا نداره ولی اتفاقا ربط پیدا میکنه، که یک دوست عزیزی، یک دوست خوبی میگفت که فضیلت روشنفکر شجاعت نیست، فضیلت روشنفکر حقیقته. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاقا اصلا روشنفکر به اون معنای کلی که اینجا شوستاکوویچ هم جزشه و خیلی های دیگه میتونن جزش باشن، اینه که اتفاقا حقیقت ماجرا رو مشخص بکنه، نه شجاعت کنه، نه در قامت فعال سیاسی ظاهر بشه مثلا، و نه اینکه کنار بگیره، فعالانه حقیقت رو مشخص بکنه. و ما برای هر شکل مبارزه‌ای و ما برای حفظ زندگی، برای گسترش زندگی به حقیقت نیاز داریم. و این حقیقت یه چیزی اون بیرون نیست که توی کتاب نوشته شده باشه، یه نفر بیاد به ما بگه به مثلا یافتم حقیقت. اتفاقا اونی که میگه حقیقت اینجا پیش منه، بیاین براتون بگم، اون سر و صدای زمان است. دقیقاً همین کاریه که حزب میکنه، حزب کمونیست شوروی میکنه و دقیقاً میاد میگه حقیقت پیش منه، بیاین براتون توضیح بدم. اتفاقا اون سر و صدای زمان است. حقیقت به ضرباهنگ زندگی تو مربوطه، به ضرباهنگ زندگی من مربوطه. اینکه کدام شکل از مبارزه، اینکه کدام شکل از حفظ زندگی یا گسترش زندگی بر ضرباهنگ درست زندگی من تطبیق داره، اینکه منو از من نمی‌دزده. خیلی وقتا حتی ممکنه که یه آدمایی باشن که معتقد باشن که اصلا ضرباهنگ زندگیشون با همون سر و صدای زمانه هماهنگه. خیلی هم خوب، خیلی هم درست. ولی من خیلی ها رو دیدم و تجربه کردم در طول زندگیم، چون ما هم توی یک وضعیت‌های فاجعه کم نزیستیم، که همیشه ناراحت بودن، همیشه عصبی بودن، همیشه غمگین بودن و من می‌دیدم دقیقاً تأثیر سر و صدای زمانه است که اینا رو به کاری وادار می‌کنه، وگرنه اون کاری که دارن بهش وادار میشن اصلا مطابق ضرباهنگ درونی زندگیشون نیست. انگار که تو سبک زندگیت آه و از تو میخوان یک مبارزی باشی که به سبک به مبارزه میکنی. این تا همچین چیزی امکان نداره. همچین چیزی فقط ناراحتی میاره، فقط یه جور به قول دوستان آگاهی ناشاد میاره، یه جور از خود بیگانگی میاره برای انسان. و همون چیزی که گفتم، انگار که انسان از خودش دزدیده میشه. پس مسئله این نیست که ما کنار بکشیم از نبرد بر سر زندگی. یه دوست دیگه ای میگفت که ما اینقدر خودمون رو به دیوارهای قفس میکوبیم که آخرش اونجوری که دوست داریم زندگی کنیم. و این حرف حرف دقیقیه، این حرف حرفیه که درسته. خب ولی مسئله اینه، در این کوبیدن به دیواره قفس تا اینکه یک روزی بشکنه، من با چه ریتمی میکوبم، با چه ضرباهنگی میکوبم، به چه روشی میکوبم، با کجای بدنم میکوبم؟ اینها باید با حقیقت من سازگار باشه و اگر نباشه، من باید شک کنم که در سر و صدای زمانه گیر افتادم، یکی دیگه داره منو تنظیم میکنه، یکی دیگه داره به من ضرباهنگ میده، چه از این طرف چه از اون طرف، هیچ فرقی نداره. سر و صدای زمانه سر و صدای زمانه است و مشخصات خودش رو داره، از طرف هر کی که میخواد باشه، یک رهبر، یک پادشاه، یک نمیدونم وزیر، یک تحلیلگر، یک روشنفکر به ظاهر مستقل، فرقی نمیکنه. سر اینجا بارنز داره تلاش میکنه ما نشون بده سر و صدای زمانه مختصاتش چیه، که ما هر جا دیدیم بتونیم بشناسیمش، حتی از اگر از دهن یک خبرنگار در بیاد که به ظاهر هیچ سهمی در قدرت نداره، اون نیکولاس ناباکوف. حتی ممکنه که طرف از همین حقیقت هم حرف بزنه و خودش رو نماینده ی حقیقت بدونه و بیاد یه جایی بشینه توی گفتگویی مثلا، این که دارم ارجابش میدم واقعا اتفاق افتاده، که بگه من اصلا با امروزیان صحبت نمی کنم، حرف من برای اینه که در تاریخ بمونه، با آیندگان دارم صحبت می کنم. ولی شما اینا رو که فاکتور میگیرین، با این مشخصاتی که بارنز به ما میده و ما میتونیم هی گسترده ترش بکنیم و بهش فکر بکنیم، میبینیم که دقیقاً صدای قدرته که داره حرف میزنه، نه صدای اون آدم. و آخرش به این میرسه که بریم یوگا کنیم و نمیدونم از این حالا بماند این چیزا. ولی شما نگاه میکنید میبینید که دقیقا صدای قدرت داره از دهنش در میاد و سر و صدای زمان است. اتفاقا برخلاف اون چیزی که داره میگه که من در بند زمانه نیستم، دقیقا سر و صدای زمان است. و سر و صدای زمانه فقط مسئله نهادش نیست که از دهن کی داره در میاد، از دهن چه نهادی داره در میاد، نهاد فلان و نهاد فلان، نه مسئله اینه که یک مشخصه ای داره که ممکنه از دهان هر کسی در بیاد، ولی به قول جولیان بارنز، کر مادرزاد هم که باشی، از پشت اون شخص صدای قدرت رو و صدای سر و صدای زمانه رو و صدای پروپاگاندا رو میشنوی. و دقیقا مسئله همینه. و شوستاکوویچ آخر عمرش توی این رمان به این نتیجه میرسه که همیشه بزدل بوده، با بزدلی مبارزه کرده، ولی مسئله اینه که مبارزه کرده. مسئله اینه که در موسیقیش، در ابهامش، در آیرونیش، در کنایش، در همه اینها اون حقیقت هست، اون کمک به جانهای انسانها به شکل آزادانه هست که ضرباهنگ زندگی خودشون رو پیدا بکنن. آیا با گوش دادن موسیقی وضع ما بهتر میشه؟ نه. آیا با گوش دادن موسیقی از فاجعه در میاییم؟ نه. آیا با خوندن کتاب میتونیم مبارزه بکنیم؟ نه. اینها هیچ کدومشون ابزار مبارزه نیست، اینها چیز دیگه‌ایه. اینها اون هنر والا، اون هنری که بارنز ازش حرف میزنه، ابزاریه که به ما کمک میکنه که اون ضرباهنگ درست خودمون رو پیدا کنیم و بر طبق اون، حالا با هر روشی که به زندگی ما میخوره، برای زندگیمون بجنگیم، خودمون رو به دیوار قفس بکوبیم. این به ما کمک نمیکنه که باهاش مثلا نمیدونم از فاجعه در بیایم. به ما کمک میکنه که ضرباهنگ رو پیدا کنیم. و تنها چیزی که میتونه به ما کمک کنه که ضرباهنگ درست زندگیمون رو پیدا کنیم و بر اساس اون ضرباهنگ زندگیمون رو گسترش بدیم و براش بجنگیم و خودمون رو به دیوار قفس بکوبیم، همون هنر والاست، همون هنر مستقله، همونی که در پی مهندسی جانها نیست، همون که نمیخواد رؤیای خودش رو به من تحمیل کنه و رؤیای منو از من بگیره، همونیه که نمیخواد منو از من بدزده، همونیه که نمیخواد که وسط یک جایی که من ایستادم یه دفعه برگردم با خودم بگم من این نبودم، من این نیستم، من با خودم صادق نبودم. چه اگر اینورم طرفدار قدرتم و چه اونورم طرفدار کسی هم که میخواد قدرت رو بگیره، فرقی نمیکنه. همیشه وقتی که همدلی نباشه، وقتی که ضربا و همدلی یعنی چی؟ یعنی این که برای اون سیستم، برای اون گروه ها، برای اون نظام، برای هر چی ضرباهنگ زندگی شما مهم نباشه، بلکه ضرباهنگ خودشون مهم باشه، همدلی از بین میره. و اونجایی که همدلی نباشه، من در رویای دیگری گیر کردم، من در سر و صدای زمانه گیر کردم. و این سر و صدای زمانه خواه ناخواه یه روزی تاریخ مصرفش تموم میشه و منو دزدیده از خودم و به قول جولیان بارنز خرد و خاک شیر کنار خودم میذاره، طوری که حتی یادم نیاد این قطعه چطور جمع میشدن و میشدن من. وای به حال اینکه ضرباهنگ زندگیم یادم بیاد. یه قطعه ای داره خیلی با ابهام و آیرونی حرف میزنه، با یه کنایه ای حرف میزنه بارنز و خیلی جالبه و حس اون موسیقی کنایه آمیز شوستاکوویچ رو هم به ما میده. میگه ولی بزدل بودن کار ساده ای نبود، قهرمان بودن خیلی ساده تر بود. برای قهرمان بودن کافی بود فقط یک لحظه شجاع باشی، همان لحظه ای که ماشه را می چکانی، بمب را می اندازی، زامن را می کشی و از شر دیکتاتور و خودت با هم خلاص می شوی. ولی بزدل بودن به معنای پا گذاشتن در مسیری حرفه‌ای بود که یک عمر به طول می انجامید، یه جور کریر بزدلی. بیان که دمی بیاسایی، باید پیشبینی می کردی که مناسبت بعدی کی از راه می رسد تا دوباره مجبور شوی برای تفره رفتن از آن عذر و بهانه بتراشی، به خودت بلرزی، تملق بگویی و از نوع طعم کاسلیسی را احساس کنی و موقعیتت را به یاد بیاوری، شخصیتی فرومایه و تباه شده. بزدلی نیاز به سماجت، پافشاری و سرباز زدن از تغییر داشت که به نوعی از شجاعت بدلش می کرد. به خودش لبخند زد و سیگار دیگری روشن کرد. لذت‌های کنایه هنوز هم او را ترک نکرده بود. خیلی قسمت کنایه آمیزیه، ولی یه حقیقتی تو خودش داره که با بزدلی مبارزه کردن اگرچه تناقض داره تو خودش، ولی خیلی سخته. چرا؟ چون تو باید یک حقیقتی رو آروم آروم بپرورونی و در تمام این مدت باید حواست باشه که با خطر، یعنی در واقع با خطری که تو رو تهدید میکنه، از بین نری. اگر قراره یک کریر داشته باشی، نه یک کاروبار و کریر برای اینکه پول در بیاری، نه نه نه، یک کاروبار و کریری که توش بتونی به کسانی یاد بدی که چطور ضرباهنگ درست زندگیشون رو پیدا بکنن و صدای ضرباهنگ درست رو تشخیص بدن از صدای قیج و قیج آسانسور یا از صدای پارس سگ‌ها. این مستلزم اینه که تو خودت رو حفظ بکنی، مستلزم اینه که تو در عین این که داری مبارزه میکنی تا خرخره آیرونیک باشی، تا خرخره تفره بری تا خرخره. یه جاهایی حتی شستاکوویچ مجبور میشه به سازش چون چاره ای نداره. حالا این که اصلا این شکل مبارزه درسته برای شستاکوویچ یا نه، یا اصلا به این شکل به این کاری که شستاکوویچ میکنه میگن مبارزه یا نه، این همون تم اصلی رمانه و به کار امروز ما ربطی نداره. مسئله من اینه که اگر قرار ما برای زندگی بجنگیم، اگر قرار بالاخره یه روزی در قفسی که توشیم واز شه، اگر قرار فاجعه آروم آروم و به تدریج رخ ببنده، مسئله اینه که ما با چه حقیقتی این کار رو انجام میدیم، بر اساس چه ضرب آهنگی این کار رو انجام میدیم، چقدر در بند سر و صدای زمانه ایم و چقدر در بند ضرب آهنگ درست زندگی خودمون، چقدر ناهمدلانه داره به جانهای ما شکل داده میشه و چقدر همدلانه سعی میکنیم به جانهای خودمون شکل بدیم، چقدر مستقلیم و منابعی که داریم برای این که حقیقت رو پیدا بکنیم و یک پله در زندگیمون بالاتر بریم چقدر مستقلن، چقدر نزدیکن به موسیقی شستاکوویچ یا نزدیکن به اون مقاله پراودا که علیه موسیقی شستاکوویچ نوشته میشه، یا چقدر نزدیکن به اون حرفهای وقیح و شنیع نیکولاس ناباکوف برای آزار دادن شستاکوویچ. این مهمه، این بخشی از راهه، نه کل راه، نه هدف، نه تنها وسیله، ولی بخشی از راهه. و یکی از مسائل مهمش اینه که ما باید روحمونو، احساسمونو، خشممونو، نفرتمونو، غیرتمونو، هر کدوم از اینا رو از مدیریت دور بداریم. من نمیگم هیچ کدوم از اینا رو نباید داشته باشیم، با یک عقل سردی باید اون گوشه، نه، ما همه این احساسات رو داریم و اصلا زمانه فاجعه زمانیه که احساسات رو به شدت تحریک میکنه. ما نباید از احساسات دوری کنیم، ما اصلا به تفکری نیاز داریم که بر احساسات بنا بشه وقتی که نمیتونیم احساسی نباشیم. و به همین دلیله که من توی اپیزود پیش گفتم که امروز اسپینوزا از نون شب برای ما واجب تره. چرا؟ چون اسپینوزاست که به ما یاد داد که ما میتونیم تفکر عقلانی بر مبنای احساس داشته باشیم، چون تا قبل از اسپینوزا و حتی خیلی بعد از اسپینوزا عقل و احساس رو در مقابل هم قرار میدادن و میگفتن آدم احساسی عقلانی فکر نمیکنه. اسپینوزا بود که به ما یاد داد که ما میتونیم شکلی از تفکر داشته باشیم که مبناش احساس باشه، چون ما نمیتونیم احساس رو ترک کنیم. مسلما در دوران فاجعه احساسات بسیار قوی ان، خشم هست، نفرت هست، غیرت هست، نمیدونم تنفر، همه اینا وجود داره. مسئله اینه که ما نباید بذاریم مدیریت بشن، ما نباید بذاریم که از هر طرفی این احساسات تحریک بشن و ما در دام سر و صدای زمانه بیفتیم. و این مستلزم این نیست که ما این احساسات رو خفه کنیم، مستلزم اینه که ما اینا رو از ذیل مدیریت تبلیغاتی یا مدیریت زوری یا مدیریت شکنجه‌ای به هر شکلی بیرون بکشیم. چه شکنجه فیزیکی، چه شکنجه جسمی، چه تحریک و اغوا و رویا فروشی و هر کدوم از این چیزهایی که ممکنه جایی ما بهش بر بخوریم. مسئله اینه که ما این رو از دست این سر و صدای زمانه در بیاریم. و چی بهمون کمک میکنه، چی میتونه چراغ راه ما باشه؟ همون هنر والا، همون فکر والا، اندیشه والا میتونه این کار رو برای ما بکنه، حداقل یک چراغ راهی باشه برای اینکه ما از خط سر و صدای زمانه بیرون بیایم و حتی اگر میخوایم خودمون رو به در و دیوار قفس بکوبیم که باید بکوبیم، با ضرب آهنگ درست خودمون بکوبیم. همین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و ببخشید که تا اینجا وقتتون رو گرفتم. میدونم که اوضاع اینترنت میدونم که داریم تجربه میکنیم که اوضاع اینترنت هنوز فاجعه است، بسته است از اینترنت. به همین دلیل من احتمالاً این فایل رو اولش یادم رفت بگم، این فایل رو سعی میکنم کوچیکتر کنم تا جایی که جا داره، حالا ابزارهای منم یه محدودیت هایی داره، سعی میکنم کوچیکترش کنم که راحت تر دانلود بشه، چون میدونم الان خیلی اینترنت گرون قیمته و سخته در واقع تهیهش، تا جایی که جا داشته باشه کمش میکنم. و خب ببخشید دیگه اگر کیفیت یکم میاد پایین، مجبورم الان کیفیت رو فدای کمیت بکنم و اندازه رو کم بکنم برای اینکه تعداد بیشتری بتونن اپیزود رو بشنون. ممنون از اینکه تا اینجا گوش دادید و ممنون از همراهیاتون. جدن تو این وضعیت بی اینترنتی این اپیزود قبلی که من دادم استقبالتون شگفت زدم کرد. اصلا انتظار نداشتم اینقدر استقبال بشه. من فکر میکردم نیستین. حالا اگرچه خیلی ها نیستن و باز هم من از اونایی که نیستن عذرخواهی میکنم و باز میگم ای اونی که در آینده داری اینو میشنوی، من تا میشد براتون صبر کردم ولی ترجیح میدم که بگم و خب چون اینجا ثبت میشه یه روزی میای و میشنوی، یه روزی به زودی میای و میشنوی و اینترنت باز میشه و باید باز شه. ولی با وصف این که خیلی ها نیستن، واقعا همراهیتون و استقبالتون شگفتی آور بود. دمتون گرم، واقعا ممنونم ازتون و کیف میکنم از این که با شما هستم، حتی اگر همه با هم در دوزخ باشیم مثل این سری ادبیات در دوزخ، بودن با شما افتخاره و دمتون گرم. بابت حمایتاتونم ممنونم. نمیدونم چی بگم واقعا تو این وضعیت فاجعه بار اقتصادی، واقعا نمیدونم چی بگم. من خیلی بیشتر از قبل حتی خجالت میکشم وقتی میبینم که یه نفر حمایت میکنه، چون این وضعیت وضعیت حمایت نیست، یه جور وضعیت بقاست و امیدوارم هرچی زودتر درست بشه و کمتر اذیت بشیم. مراقب خودتون باشید. من سعی میکنم تا زمانی که اینترنت هست دارم این اپیزودها رو ادامه بدم و امیدوارم براتون مفید باشه. دم همتون گرم. تا اپیزود بعدی مخلصم.